بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه از حرمت بوی سیب می آید، همیشه از حرمت بوی سیب می آید، صدای بال ملائک عجیب می آید. سلام زامن آهو دل شکسته من، سلام زامن آهو دل شکسته من، به پای بوس نگاهت قریب می آید. طلای گنبد تو وعدگاه کفترهاست، طلای گنبد تو وعدگاه کفترهاست، کبوتر دل من بیشکیب می آید. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی المرتضى الصدیق الشهید، صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، ایرانی های عزیزی که در اقصی نقاط میهن اسلامی ایران ما رو تماشا میکنید. شبتون بخیر باشه انشالله. عزیزان فارسی زبانی که در گوشه و کنار این جهان هستی ما رو تماشا میکنید، به شما هم عرض سلام و ارادت خالصانه خودم رو تقدیم میکنم. امشب شب آخر ماه صفر و شب شهادت سلطان سریر ارتضا، ولی نعمت ما ایرانی ها آقامون مولامون حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام هست. ابتدا به ساحت مقدس آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا عرض تسلیت داریم، به ساحت مقدسه خواهر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به خدمت یکایک شما عاشقان و محبان ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. خوش به حال اونایی که امشب در کنار حرم آقا علی بن موسی رضا هستن و دلهای خودشون رو گره زدن به پنجره فولاد امام رضا. شما هم میتونید از همین راه دور در هر کجای این میهن اسلامی ایران که هستید با پای دل پرواز کنید و اونجا در کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا انشالله نائب زیاره همدیگه باشیم و در حق همدیگه دعا کنیم و انشالله دعای آقا امام رضا علیه السلام هم در حق هممون مستجاب بشه. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار از اینکه باز هم نفسی داد، توفیقی داد، حیاتی داد تا برنامه کلمه طیبه رو به طور زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. تقریبا به مدت 150 دقیقه افتخار داریم که خدمتگزار شما عزیزان بیننده باشیم. همونطور که میدانید در برنامه کلمه طیبه ما پاسخگوی سوالات و شبهاتی اساس و پوشالی که از شبکه های ماهواره‌ای وهابی در واقع مطرح میشه، اینجا عزیزانمون کارشناسان خوب برنامه جمع‌آوری خواهند کرد و پاسخگو خواهند بود و انشالله مثل همیشه باعث شادی دل مقدس آقامون امام زمان علیه السلام و وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد شد. افتخار داریم در محضر دو تا از کارشناسان خوب، عزیز و دوست داشتنی، شاگردان ممتاز حضرت آیت الله حسینی قزوینی باشیم و انشالله امشب رو و در شب شهادت آقا امام رضا علیه السلام به اتفاق این دو بزرگوار برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ابوالقاسم. حاج آقا سلام علیکم، شب شما بخیر، عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب و همچنین عرض تسلیت دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. به نوبه خودم این ایام رو به همه شما شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های همه شیعیان مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد، لطف فرمودید که باز هم تشریف آوردید. جناب استاد ابوالقاسم خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب آقای یزدانی و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و سلامی عرض میکنم خدمت وجود ناظرین حضرت علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام. اللهم صل على الامام المعصوم والسيد المظلوم والشهيد المسموم والبدر بين النجوم شمس الشموس وأنس النفوس المدفون بأرض توس الرضا المرتضى والسيف المنتضى العادل في القضاء الإمام أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا. و امیدوارم که این ایام عزا همه مردم عزاداری هاشون مورد قبول درگاه اهدیت قرار بگیره و ما رو هم جزو عزاداران اهل بیت به حساب بیارن انشاءالله. خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسم عزیز و از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان بیننده‌ای که همیشه همراه هستید و منتظر هستید. خیلی هاتون از پیام‌هایی که به دست ما میرسه، تلفن‌هایی که به برنامه می‌زنید، منتظر هستید این لحظه، این ساعت دوشنبه شب فرا برسه و برنامه کلمه طیبه رو شما تماشا بکنید و ما هم خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که بینندگانی و مخاطبینی مثل شما عزیزان مؤمن داریم که در هر کجای ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و احیانا در سایر نقاط این کره خاکی ما رو تماشا میکنید. باعث عزت و افتخار و سربلندی ما هستید شما عزیزان بیننده. خب با استعانت از حضرت حق و توسل به وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در شب شهادت ایشون برنامه امشب رو آغاز میکنیم و انشالله که بتونیم مثل همیشه توجه و عنایت شما رو به این برنامه جلب بکنیم. درخواست میکنم همکاران عزیزم در اتاق فرمان کلیپ شماره یک رو پخش بکنن تا انشالله توضیحات رو بدیم و پاسخ کامل جامع رو از زبان جناب استاد ابوالقاسمی خواهیم شنید.
اشتراک لفظی در کلمه صحابه این چیز مشخصی است که کسی رو مقدس نمی کند. تعریف صحابی در نزد اهل سنت برخلاف توطئه منافقان و فسادی که منافقان معاصر به خصوص کسانی که رسانه در اختیار دارند و کسانی که امروز منبر گرفتند و توانایی حرف زدن و متاسفانه حقبازی در بین مردم دارن، با کمال وقاحت، با کمال بی‌حیایی، بدون اینکه از خدا ترسی داشته باشن، از مخلوق حیایی داشته باشن، خجالت بکشن، خیلی واضح و سریع به مردم میگن که آقا صحابه کسی است که فقط پیامبر رو دیده باشد. اهل سنت اعتقاد دارن که فقط پیامبر رو دیده باشد اون میشه صحابی. یعنی اینقدر وقیحن، اینقدر حیا نمی‌کنن که آقا شما این ملتی که با ایشون دارید صحبت می‌کنید، اینها بالاخره شما تنها رسانه ندارید، ملت از امام مسجد، از کتاب، از معلم، از خانواده بالاخره سالها شنیده است معنی صحابی را، میفهمد تعریف صحابی را، میفهمد صحابی به کسی گفته میشود در اصطلاح شرعی که به خدا، به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم پیامبر را دیده باشد، به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ایمان آورده باشد، طبعا به خدا ایمان آورده باشد و با همون ایمان از دنیا رفته باشد.
صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی کسی که حضرت را با چشم خود دیده یا ندیده و در حضور حضرت حاضر بوده، مثل عبدالله بن مکتوم نابینا بودند ولی جز صحابه رسول الله بوده. بله. چون که نابینا بوده. بله. ولی صحبت از فرمایش رسول الله شنیده، با رسول الله معاصر بوده، هم دیست. بله. بوده اون صحابه رسول الله.
شرطش
دیده باشه، رسول الله دیده باشه و ایمان به رسول الله بیاورد و الا مشرکین هم صحابه رسول الله دیدن
و با ایمان از دنیا
و با ایمان از دنیا برود.
پس سه تا شرط.
بله. پس رسول الله رو دیده باشه و ایمان به رسول الله آورده باشه و روی این ایمان از دنیا برود، این صحابی رسول الله و دیار رسول الله.
خب صحابه رسول الله پاکترین انسان های روی زمین بودن، اولیا و دوستان خدا هستند، همیشون اولیا و دوستان خدا هستند. جنگ های صحابه فرشته بودند، در فرشته بودن صحابه هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اگر صحابه به معنی دقیق کلمه اگر فرشته نبودند، من شکی ندارم که صحابه از فرشتگان بالاتر رفتند، با ایمان خودشون، با جهاد خودشون، با فداکاری خودشون، با اخلاص خودش، با شهامت خودشون، با اخلاص خودشون.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، باز هم از افاضات جناب حیدری امشب ما ظاهراً قرار هست که بگیم و بهره‌مند بشیم از پاسخهای شما. حالا قبل از اینکه من سوال رو مطرح بکنم، گریه جدید اتفاق نیفتاده اخیراً؟
الحمدلله‌شون هنوز جدیداً گریه نکردن.
خب پس منتظریم بلکه انشالله این اتفاق مجدد بیفته و دستمایه بشه که در برنامه کلمه طیبه بازم بهش بپردازیم و از بیاناتشون از این طریق. البته خب ایشون و حالا کارشناسای وهابی ادعا میکنن که مؤمنی که پیامبر گرامی اسلام رو درک کرده باشه و با ایمان از دنیا رفته باشه صحابیه و هر کس صحابی باشه استدلالشون این هست که عادل هست و جز اولیاء الهی. حالا میخوام ببینیم که آیا از دیدگاه اهل سنت این تعریف و این توضیحاتی که اینها دادن صحیحه، درسته یا خیر؟
بله، خب در ابتدا بنده یک نکته رو باید عرض بکنم که جناب آقای حیدری بعد از این برنامه هایی که ما در هفته قبل ازشون پخش کردیم شبیه جناب آقای سجودی شد، یعنی دقیقا همون بلایی که به سر آقای سجودی آمد سر ایشون هم اومد. و اگر دوستان بیننده پیگیر برنامه های شبکه کلمه هم باشند که ما توصیه میکنیم هر دو شبکه رو ببینن، ترسی هم نداریم، مثل اونها نیستیم که میگیم نه آقا نگاه نکنید، چون اگر کسی هر دو رو نگاه کنه حق براش مشخص میشه. برنامه آقای حیدری رو دو بخش کردند که یعنی وقت ایشون رو نصف کردن، گفتن نصف دوم وقت ایشون به هیچ وجه ایشون صحبت نمی کنه، فقط تماس وصل میشه، اونم نه تماس هر کسی، تماس های اهل سنت که دیگه مشکل ساز برای ایشون نباشه. یعنی نصف برنامه ایشون وقتش کلن چی شد؟
حذف شد.
اون نصف اول هم بیشتر اگر آقایین دقت میکردن آقای هاشمی صحبت میکرد و آقای حیدری خیلی کمتر صحبت میکرد و به هیچ وجه هم ایشون اجتهادات جدید خودش رو مطرح نمیکرد. اگر ایشون با این وضعیت خیلی بحث مطالبش کمتر شده بود، ولی باز هم اشتباهات بسیار بزرگ و فاضحی داشت که ما اینها را جمع آوری کردیم و انشاءالله خدمت عزیزان جواب خواهیم داد. و مشخصه اینها مجبور هستن، یعنی اگر واقعا بخوان بیان جواب بدن باید در شبکه‌شون رو تخته بکنن، یه برنامه کارتون پخش بکنن، یا بیان خواب تعریف بکنن، یا فیلم سینمای کارتون پخش بکنن، وگرنه این چنین روش اداره شبکه اونها درست نیست. خب شون فرمودن که تعریف صحابی اینه که پیامبر رو درک کرده باشه مؤمنن و مات مؤمنن، مؤمنن هم از دنیا رفته باشه. من برای این که برای عزیزان بیننده مشخص بشه آیا همه صحابه در نظر اهل سنت این چنین هستند، چند نکته رو عرض میکنم. آیه حیدری فهمودن صحابه همشون عادل هستن، اولیای الهی هستن، از ملائکه برتر هستن. آیه خدمتی هم همین تعریف رو با تلقین آقای هاشمی، اگر که ظاهرن آقای خدمتی بلد نبود، یکی که براش تلقین کرد بهشون هم گفت، همون رو تکرار کرد. خب بنده تقاضا میکنم آقای فرمان کلیپ شماره دو رو پخش بکنن تا مشخص شه معنی عدالت صحابه در نظر اهل سنت چیست.
اما در مورد صحابه ما که گفتیم عادل هست، نمیگیم که معصوم هستن. ما نمیگیم که اصحاب گناه، بعضی از اصحاب گناهانی نکردن، حتی ایده معدودی از اونها مرتکب گناهی کبیری شد. ببینید ما قاتل زبیر رو جهنمی میدونیم، قاتل عمار رو هم جهنمی میدونیم. قاتل عمار از صحابه است، یک نفر صحابی حضرت عمار شهید کرده. قاتل عمار رو هم جهنمی میدونیم، قاتل عمار از صحابه است، یک نفر صحابی حضرت عمار شهید کرده. اما چرا این جهنمی است؟ با اینکه ما حدیث داریم قاتل زبیر جهنمی است و قاتل عمار جهنمی است.
خب بله، عدالت صحابه جمع میشه با جهنمی بودن صحابه. این چه عدالتی است که شخص عادل است،
زمینی که گفتن گناه کبیره هم
ممکنه گناه کبیره انجام داده که توبه بکنه، اما اینکه جهنمی بشه دیگه چه صیغه‌ایه، چطور جمع میشه؟ با دقیقا شبیه همون لطیفه ایست که شب شهادت هم هست، مناسب نیست. گفتش آقا نمیشود با مادر زن ازدواج کرد، گفت آقا ما کردیم و شد. خب اینم میگه آقا نمیشه صحابه جهنم بره، میگه آقا صحابه جهنم رفتن و شد، ما عدالت صحابه داریم، جهنمی شدن صحابه رو هم داریم، هیچ منافاتی هم نداره. ما قدیم ها میگفتیم که قدیم ها یعنی واسه یک سال قبل تقریبا میگفتیم که ما تمام عقیده شیعه رو بدون هیچ مشکلی حقانیتش رو با بخاری و مسلم میتونیم ثابت کنیم. حالا میگیم دیگه بخاری و مسلم هم احتیاج نداریم، تمام عقیده خودمون رو با کلیپ های همین کارشناسان شبکه کلمه پخش کنیم، مخصوصا جناب آقای حیدری و جناب آقای
خدمتی
و آقای جناب سجودی.
بله،
پس تا حالا مشخص شد این چه عدالتی است که بالاتر از ملائکه است و احتمالاً جهنم رو یک طبقه بالاتر از خونه ملائکه ساخته، چون ایشون گفت جای صحابه بالاتر از ملائکه است. خب وقتی صحابی میره در جهنم و جاش بالاتر از ملائکه است، چطور ممکنه؟ آیه حیدری شما قبلا میرفتید آیه سجودی رو توجیه میفرمودید که آیه سجودی این دلیل 1 2 3 4، البته من دو تا احتمال میدم. یا آیه سجودی هنوز کاملا سنی نشده، یا اینکه ایشون از سنی بودن داره درس میشه یواش یواش میاد
شیعه
بشه. حتی دوستان علائم تا حالا بروز داده که میخواد شیعه بشه. دوستان مطلب ایشون بیان کرده، از جمله ایشون گفتش که شیعیان میتونن حقانیت خودشون از کتابای ما ثابت بکنن، ما نمیتونیم از کتابای شیعه حقانیت خودمون رو ثابت بکنیم.
اعتراف
کرد. یکی این بود و اعترافات دیگری هم داشت. بنابراین ما احتمال نمیخوان یواش یواش بیان شیعه بشن، دارن مقدمه شیری میکنن که مردم از خوشحالی سکته نکنن. از جمله گیری از کارشناسای اینها همین هفته قبل اومد گفتش که این که تا حالا به ما میگفتن عایشه 6 ساله بود پیغمبر ازدواج کرده، نه این دروغه، همونی که شیعیان تحقیق کردن 17 سال اون درسته.
بعد شما رسیدید.
بله تو ساعت 19 سال ما کلیپ ایشون رو هم داریم انشالله در برنامه‌های بعد خدمت عزیزان پخش خواهیم کرد. بنابراین یواش یواش این آقای حیدری هم حالا خودشون گفت در یکی از برنامه‌ها، دوباره هم تأکید کرد که اگر می‌خواید بحث بکنید سراغ جوان، سراغ جوان‌ها برید. حالا پیرمرد نرید، پیرمردها لجاجت می‌کنن و قبول نمی‌کنن. ما این حرفو قبول نداریم. خیلی از کسایی که دعوت پیامبر رو قبول کردن سنشون بالا بوده. حق رو ببینه، هر کس ببینه جوان یا پیر قبول می‌کنه. اما آیه حیدری خب سنشون بالا رفته، آیه سجودی سنش کمتره. ما احتمالیم آیه سجودی زودتر از آیه حیدری شیعه بشه. خیلی وقتمون رو با آیه حیدری صرف نخواهیم کرد طبق دستوری که خودشون دادن. خب پس مشخص شد به نظر کارشناس همین شبکه عدالت صحابه با جهنمی بودن صحابه و با انجام دادن گناه کبیره هم هیچ منافاتی نداره. خب حالا میخوام اتاق فرمان کلیپ شماره 3 رو هم پخش بکنم.
وقد جرى عدم الكثير من طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين ان سبب هذا التشريع اي وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، قد لا يعلم الكثير السبب في ذلك. السبب أنه كان هناك رجل من أصحاب الرسول عليه السلام يحضر المسجد ويصلي، لكنه كان يتعمد الصلاة في الصف الأخير. لما؟ لأنه كانت هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول، فكان إذا سجد نظر هكذا تحت إبطه إليها بحق بلن صحابي. ولعلكم تذكرون، وأنا ما أذكر هذا في سبيل أن تفعلوا كما كانوا يفعلون.
خب این هم از افاضات جناب البانی. البته آقای سجودی ما هفته قبل که این کلیپ رو پخش ما هفته قبل به اصطلاح سوال هفته یه طرح کردیم راجع به این بود که یکی از صحابه در نماز چشم‌پرانی کرده، آیه سجودی اومد گفت نه این صحابی نیست، این منافق، در روایت نیامده صحابه. بعد آیه حیدری هم که مادن تعریف صحابه رو اینطوری ارائه کردن که باید با ایمان پیامبر رو دیده باشه و با ایمان از دنیا رفته باشه. بنده سوال می‌پرسم از جناب آیه حیدری، آیه حیدری مقصود شما از ایمان کدام معنی ایمانه؟ معنی دقیق و قرآنیش که لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که بین اسلام و ایمان فرقه، یا اون معنی که میگه اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، یعنی اگر ایمان و اسلام با هم به کار رفتن ایمان یه معنا داره، اسلام یه معنا، اگر نه تک تک به کار رفت گفتن ایمان ممکنه مخزنش اسلام باشه، اگر گفت اسلام ممکن مخصوصش ایمان باشه. البته این افرادی که دقیق کار نکردن اینطور به کار میرن. مقصود شما چیست؟ اسلام یا ایمان؟ اونی که ما در کتب بزرگان شما، صدر اول شما، بزرگان علمای شما دیدیم قید ایمان درش نیست، قید اسلامه. هر مسلمانی که پیامبر رو درک کرده باشه و مسلمان مرده باشد، این آقا چیه؟ صحابیست. و شما نمی توانید قید ایمان رو دخیل بدونید. چرا؟ چون ایمان رو خودتون میگید یک امر قلبی است و جز خدا کسی آگاه نیست. آیا خداوند متعال اومده تک تک این 124 هزار نفر رو گفته موقع مردن با ایمان مردن؟ که شما ادعا میکنین همشون صحابی هستن، همشون بالاتر از ملائکه، چون صحابه رو 124 هزار رو خورده ذکر کردن. بعضی از اونا همین افرادی هستن که در نماز شش چرانی میکردن، بعضی ها پیغمبر اهانت میکردن. آیه حیدری، بنده از شما سوال دارم، شما علم غیب داری که همه اینها با ایمان از دنیا رفتن؟ علمای شما، همین آقای سجودی میگه یکی از اینا میره جهنم، این چطور با ایمان از دنیا رفته که میره جهنم؟ یه مقدار با هم هماهنگی بکنی، لاقل اینقدر افتضاحات نداشته باشی. تو یک هفته یک اینطور بگه یک اینطور بگه، خیلی زشته واقعا برای شما. حتی حالا ما از خودشون از دو روز مختلف میاریم، دو روز پشت هم که حرفاش با هم تناقض داره، در یک هفته، یک شنبه و دوشنبه، ولی حالا یک مقدار هماهنگی بکنم بهتره. در هر صورت اگر اتاق فرمان تصویر دوربین بالا رو لطف بکنن، بله ما لازم می‌کنیم این کتاب دیگه، کتاب صحیح بخاری است، همه دوستان هم می‌شناسن، نیازی نیست ما بیایم صفحه اولش نشون بدیم، چون همه دیگه میدانن اون شبهه‌ای که مطرح می‌کردن برطرف شده. ملاحظه می‌فرمایید کتاب و فضائل صحابه، کتاب فضائل صحابه، تعریف صحابی چیست؟ و من صحب النبی، هر کسی که همراه پیامبر بوده، او رآه، یا پیامبر رو دیده، من المؤمنین یا من المسلمین، در کتاب تعریف تفسیرش چی اومده؟ من المسلمین،
درسته؟
فهو من اصحاب، او صحابی پیامبره. خب سوال میکنم، آیا شما که گفتید همون ابتدای کلیپ گفتید این لفظ صحابی مشترک لفظی است، آقای بخاری چه تعبیری از صحابه به کار برده؟ نظریشون اون معنایی که آقای بخاری از صحابی قبول داشته اون رو به ما بگید، چون آقای بخاری و علمای رجال اهل سنت میگن که وقتی روایت به صحابی رسید دیگه نیاز به بررسی سندی
نداره.
خب خیلی از صحابه هم مسلمان بودند ولی منافق بودند. خود شما از کلیپ های هفته قبلتون و هفته قبل تر داریم که منافقین هم جزء مسلمانان به حساب می آمدند. نزدیک 6 بار یا 7 بار این مطلب رو در هفته قبل شما تکرار کردید. ما حتی دقیقش رو آمار داریم. لذا از شما سوال می‌پرسم، این کسی که شما مطرح می‌کنید میگه او صحابی است و مسلمانه. خب منافقین هم مسلمان بودند، پیامبر رو هم دیدن، در مسجد هم حاضر شدن، نگاه به نامحرم هم کردن، چشمرانی هم کردن در همون مسجد پیامبر، پشت سر پیامبر. این افراد رو تعریف آقای صحابی شام آقای بخاری شاملش میشه یا نمیشه؟ اگر تعریف آقای بخاری شاملش بشه، پس وقتی سند رسید به یکی از منافقین، در نظر شما دیگه نیازی به بررسی سندی نیست. اگر تفسیر شما از تفسیر آقای بخاری مختلفه، میگید مشترک لفظی است، بنابراین باز شما باید یک کتاب روایت برای خودتون جدا بنویسید، نه باید بگید ما روایت بخاری رو قبول داریم، چون اونی که آقای بخاری قبول دارد شما قبول ندارید. بگید آقای بخاری یک اشتباهی کرده و گفته هر روایتی به منافق هم رسید ما قبول میکنیم، بنابراین ما کل بخاری رو میذاریم کنار، یک کتاب جدیدی الان بعد از 1400 سال شروع میکنیم تألیف کردن و جمع آوری از روایت های پیامبر. البته که شما یک سند صحیح پیدا کردید برای خودتون. خب این یک نمونه. اما روایت دومی که ما میخواییم مطرح بکنیم از صحیح بخاری، اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور لطف کنند، بله، این کتاب الرقاق، ملاحظه میفرمایید دیگه یکی از معروفترین کتاب های صحیح بخاری است، بابون فی الحوض. این بابون فی الحوض روایت های بابون فی الحوض روایت های بسیار جذابی داره. پیغمبر فرمودن لیرفعن معی رجال منکم، یک تعدادی از اصحاب من میان، رجال منکم از شما، از خود کسی دو جلوی پیغمبر نشسته بودن، ثم لیختلجن دونی، از من دورشون میکنن. من چه تعبیری برای اونها به کار برم؟ یا رب اصحابی، خدای اینا اصحاب منن، من اونها رو به اسم اصحاب میشناسم. خداوند میفرماید انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر تو نمیدانی اینا بعد از تو چه کاری کردن. بعد میاد این یک روایت، میریم بعد از این میرسه به صفحه بعد از همین، اگر لطف کنید، بله، روایت اول لیردن علی ناس من اصحابی، لفظ اصحاب به کار بردم. حضرت میگن اونا اصحاب منن. حتی عرفتهم، وقتی شناختمشون دقیق میشناسمشون، یعنی میدونم اینا کی هستن. این نیست که یک عده از امت من باشن. اختل جودونی، ازن دورشون میکنم. دوباره میگم خدایا اینا اصحاب من بودن. فیقول، خداوند میفرماد لا تدری ما احدثوا بعدک، نمیدونی بعد از تو چه جنایت هایی کردن. روایت بعدی شبیه همینه. روایت بعدی میاد پایین تر 65-84 ملازم میفرمایید دقیقا همین مضمون رو داره. فعقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بیچاره شد بیچاره شد آن کسی که بعد از من دین رو تغییر داد. بعد میاد آخرین روایتی که سمت راست، ملازم میکنید در این بخاری های یک جلدی، وقتی من میگم یا رب به اصحابی، خداوند جواب میدهد انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، پیغمبر تو خبر نداری بعد از تو چه کارایی کردن. انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو چی شدن؟
به عقب برگشتن،
مرتد شدند.
بله
ارتدوا، مرتد شدند. خب باز میاد روایت اول بالا دقیقا همین عبارت رو به کار میبره، انهم ارتدوا علی ادبارهم قهقرا، درسته؟ بنابراین باز میاد پایین تر روایت بعدی، ملاحظه میکنید
چند بار تکرار،
بله، ازا زمرتون، یه گروه میان دوباره، ثم ازا زمرتون، دوباره گروه دوم، کجا میبرنشون؟ النار، والله قسم به خدا میبرنشون جهنم. دوباره میگه النار والله، النار والله، گفتم چی شده؟ ارتدو بعدک، بعد از تو مرتد شدن. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل و حمل نعم، از این افراد مرتد جز به اندازه تعداد شترانی که در بیابان پراکنده شدند از جهنم رها نخواهد شد. یعنی یه گروهی هستند که رها شده های اونها از جهنم تعداد اندکی هستند. خب بنابراین پیغمبر هم وقتی لفظ صحابه رو به کار بردند، در مورد افرادی به کار بردند که خداوند به اون حضرت طبق روایات اهل سنت وحی کرده بوده اینا گروهشون بعد از شما مرتد خواهند شد، نیان بگن پیغمبر خبر نداشته که اینا مرتد میشن. دقت کنید، خود رسول گرامی اسلام وقتی بهش وحی شد که یک عده از مردم در قیامت میان پیش تو و اونها رو از نزد تو دور خواهیم کرد و به جهنم خواهند رفت، پیغمبر دانست که اینها جهنمی هستن یا ندانست؟ دانست. وقتی خواست از اینها تعبیر به کار ببره چطور بعد می‌فرمود؟ طبق مبانی اهل سنت، چون پیغمبر میدانه اینها جهنمی هستن، باید بفرماید یک عده از کسانی که من آنها را مسلمان میشناسم ولی بعد از من مرتد خواهند شد و روز قیامت میان پیش من. اما پیغمبر اینطور نفرمودن، فرمودن یک عده از کسانی که من برای اونها تعبیر صحابه به کار میبرم روز قیامت میارن پیش من، مشخص میشه مرتد شدن. پس با این که حضرت میدونه اینا مرتد خواهند شد، براشون چی به کار برده؟ لفظ صحابه رو به کار برده، یعنی لفظ صحابی رو پیغمبر در مورد کسی به کار برده است که در حال ارتداد از دنیا رفته. پس چطور آقایون میان میگن صحابه همشون بهشتی هستن؟ آقای حیدری، آقای سجودی درست فرمودن، گروهی از صحابه جهنمی هستند. شما باید برید پیش آقای سجودی و ایشون برای شما یک مقدار کلاس بزنن، این مسائل رو به شما آموزش بدن. اطلاعات ایشون از صحیح بخاری و از روایات اهل سنت به نظر شخصی بنده از آقای حیدری بیشتر. بنابراین مشخص شد تعدادی از صحابه طبق روایت صحیح بخاری اهل جهنم هستن. خب آقای حیدری فرمودن که لفظ صحابی لفظ مشترک لفظی است. بنده یک سوال میپرسم، میگم آقای حیدری چطور اون جاهایی که روایت درش مدح صحابه اومده شما اونجاها رو میگید این مقصود همون صحابه است که ما میگیم، اونجایی که پیغمبر ذم صحابه کرده میگید اینها اون کسی هستن که نه صحابی طبق تفسیر ما
نیستن؟
یک معیار قرار بدین. پیغمبر وقتی لفظ صحابه رو به کار میبرن و اونها رو مدح میکنن و ذم میکنن، بعد یک پیمانه باشه. اگر میگید مقصود از صحابه همه مؤمنین است به اون زبها جمع نمیشه. اگر مقصود مسلمون هاست بنابراین نیاد بگید همه جون بهشتی و
صحابه معنی نداره،
بگید اینها یه عدهشون جهنمی هستن و مقصودون همون مسلمان هاست، همون تعریفی که جناب آقای بخاری داشته. بنابراین ادعا که اینجا مشترک لفظی هم هست برای شما قضیه و حل نخواهد کرد و بلکه مشکل تر خواهد کرد، چون اگر کسی ادعا کنه آقا اون جاهایی که مدح شده مربوط به عام، اونجا که ذم شده فقط مخصوص صحابه در نظر آقایان اهل سنت و تعریف اونهاست، چه جوابی میخوام بدم؟ دوچاره مشکل خواهند شد. این مقدار که
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. دیگه با توضیحاتی که جناب استاد دادن و مطالبی که و توصیه‌ای که البته به جناب حیدری فرمودن، فکر کنم دیگه ایشون خیلی خوب هست که بعد از برنامه ما یه برنامه ریزی بکنن و شاگردی جناب سجیر هم داشته باشن، فکر می‌کنم خیلی بهشون کمک می‌کنه. خب خیلی متشکرم دوستان بیننده، همچنان کلمه طیبه رو تماشا می‌کنید به طور زنده از شبکه جهانی ولایت. اما بریم بخش بعدی، کلیپ شماره 4 رو همکارانم کارگردان خوب برنامه پخش کنند. باز هم توضیحات کوچیکی رو من عرض می‌کنم و توضیحات مفصل رو و پاسخ رو از زمان جناب استاد یزدانی.
آیا شما که عالم هستید، شما که اصول خوندید، شما که قواعد جرح و تعدیل مدعی هستید که بلدید، مگر شما نمیفهمید؟ شما نمیدانید که آقا جان کسی را به خاطر تعبیر کافر نمی کنن؟ شما در اصول نخوندید؟ با تعبیر کسی کافر نمیشه. علت این که علمای اهل سنت شیعه را مطلقا کافر نمیدانن چی است؟ علتش همین است، میگن آقا اینا تعبیر میکنن، معول هستن، چون تعبیر میکنن نمیشه کافرشون گفت.
خب خیلی متشکریم جناب استاد یزدانی. در این کلیپ کارشناس وهابی ادعا کرد که هیچ یک از علمای اهل سنت کسی رو تکفیر نمی کنن و ما تکفیر رو جایز نمی دونیم. آیا واقعا ایشان کسی رو تکفیر نکرده؟
بله خب از ادعا تا عمل خب فاصله زیاد هست، ولی در اینجا
چهار به نظرم اینام که شماره 5 بود.
بله ایشون چی
به نظرم متفاهم که به شماره 5 رو پخش کردن، یک بار اگر مراجعه کنم به ما اعلام کنه
کلیپ شماره 4 پخش شده. بله من خب کلیپ شما اون یکیشم پس پخش کنن، کلیپ شماره 4 رو هم پخش کنن بعد.
خب کلیپ 4 پخش شد، اگر که لازم هست کلیپ 5 هم پخش کنن.
توضیح میدم.
بله
خب در این کلیپشون گفتن که ما هیچ کسی رو تکفیر نمی کنیم. اینو من شنیدم، هم کلیپ 4 ما همین بود.
بله
درست که ما هیچ کسی تکفیر نمی کنیم، علمای اهل سنت هیچ کسی رو تکفیر نمی کنه. حالا در کلیپ بعدی، کلیپ شماره 5، ایشون ادعای دیگه ای میکنه که اگر کلیپ شماره 5 هم ببینیم اون وقت توضیح خواهم داد.
پس ببینیم.
بنده از بنده الان عالم اهل سنت در ایران، آیا شما تکفیر شنیدید؟ حکم تکفیر شنیدید؟ از نظر ما جایز نیست. از بنده الان عالم اهل سنت در ایران، آیا شما تکفیر شنیدید؟ حکم تکفیر شنیدید؟ از نظر ما جایز نیست. از نظر ما جایز نیست.
جناب استاد یزدانی، حالا یه توضیح در خصوص دو تا کلیپ بدید که ما
در یک کلیپ، کلیپ اولی که پخش کردیم، ایشون گفتن هر کسی که تأویلی داشته باشه برای اعتقاد خودش ما او رو تکفیر نمی‌کنیم.
بله.
در کلیپ دوم اصلا ادعا کردن که ما هیچ کسی رو تکفیر نمی‌کنیم. البته بعدش هم میگه ما علمای اهل سنت، در حالی که نه اهل سنت شما رو قبول داره به عنوان عالم خودش و نه ما شما رو به عنوان سنی می‌شناسیم.
آقای حیدری.
بله ما به هر حال کلیپ هایی داریم، انشالله بعدن پخش خواهیم کرد از علمای زاهدان که علیه اینا حرف زدن، انشالله اونها رو بعدن پخش خواهیم کرد. حالا بینش کار نداریم، در این دوتا کلیپ ایشون ادعا کردن که ما کسی رو تکفیر نمی کنیم اگر تأویلی داشته باشن. خلاصه مطلب این هست.
بله.
حالا کلیپ بعدی رو اگر پخش کنیم، کلیپ شماره 5 میشه احتمالاً یا 6
بوده. بله.
کلیپ شماره 6، در این کلیپ دیگه ایشون کسانی رو تکفیر میکنن و دلیلش رو هم میگن. حالا اینو ببینیم بعد.
ببینیم با هم ببینیم.
ما اهل سنت علمای شیعه، شیعه را کلن جامعه تشیع را مسلمان میدانیم. فقط استثناء میکنند علمای اهل سنت کسانی که قائل به تحریف قرآن باشند، اونها را کافر میدونن. حالا اسمش میخواد شیعه باشه یا میخواد سنی باشه. کسانی که منکر صحبت ابوبکر صدیق در سفر هجرت با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم باشند، بر اساس آیه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کسانی که منکر این آیه و صحبت حضرت ابوبکر صدیق باشند، از نظر علمای اهل سنت کافر میشوند. کسانی که منکر صحبت و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند، محمد رسول الله و الذین معه اشد و علی الکفار، اونها را علما کافر میدونند. کسانی که منکر براءت و پاکی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها باشند، به دلیل آیات سوره نور، اونها را اهل سنت کافر میدونند. اما عموم شیعه را هرگز کسی نگفته کافر است، نه قطعا نه غیر قطعا.
خب جناب استاد یزدانی، ظاهرا با فاصله خیلی کم این مطالب بیان شده. باز هم جناب حیدری سوژه بحث ما،
این دو تا کلیپ قبلی که گفتم ما هیچ کس رو تکفیر نمی کنیم، اگر تعویلی داشته باشن تکفیر نمی کنیم، هفته گذشته بود.
درسته.
این کلیپ روز شنبه است،
ولی من احساس می کنم خواب دیده ایشون.
حالا خوابی که حالا دیده، حالا بعدن خواهیم گفت در کلیپ بعدی مشخص میشه که خواب دیده یا نه. ایشون گفتن ما شیعه رو تکفیر نمی کنیم مگر چهار دسته رو، که این چهار دسته اگر این کسی این اعتقاد رو داشته باشه ما اینها رو تکفیر میکنیم. خب اول کسانی که قائل به تحریف قرآن باشن، ما اینها رو تکفیر میکنیم و کافر میدونیم. دوم کسانی که منکر همراهی ابوبکر در غار باشن و آیه قرآن رو انکار کنن. سوم کسانی که منکر همراهی صحابه با رسول خدا باشن. خب این یکیش خیلی گنگ هست، ولی خب توضیح خواهیم داد، شاید منظورش رو متوجه بشیم.
درسته.
چهارم هم کسانی که قبول نداشته باشن آیه اف درباره عایشه نازل شده، اینها رو هم ما همه کافر میدونیم. خیلی خب، بنده عرض میکنم که جناب آقای حیدری عزیز، این تکفیری که شما کردید، این چهار دسته افراد رو که تکفیر کردید، بنده تمام این چهار دسته چهار دلیل اون افراد رو از همین صحیح بخاری و مسلم فقط ثابت میکنم. هیچ سراغ هیچ کتاب دیگه هم نمیرن مگر برای تایید. هر چهار دسته رو من از صحیح بخاری ثابت میکنم که در باره هر چهار دسته ما صحیح بخاری و مسلم روایت داریم. اما بحث قائل به تحریف قرآن، کیشون گفتن هر کس قائل به تحریف قرآن باشه از نظر ما کافر هست. چندین روایت در صحیح بخاری هست که خلیفه دوم و همچنین عایشه قائل به تحریف قرآن بودن، صحیح بخاری مسلم هستن.
عجب.
دیگه جای دور نمیریم، بهترین کتاب شما صحیح ترین کتاب شماست.
بله.
اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، مونیتور بندر نشون بدید، اینا رو به صورت کامل توضیح خواهم داد.
بله لطف کنید همکارم اتاق فرمان
که صفحه مونیتور بندر نشون بدید. بله. نخستین کسانی که ادعای تحریف قرآن رو مطرح کردن چه کسانی بودن؟ اولیش خلیفه دوم عمر بن خطاب، که ایشون در صحیح بخاری روایت هست که میگه آیه حرمت رویگردانی از پدران در قرآن بوده و حذف شده، الان در قرآن نیست. این صحیح بخاری هست که صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن هست، که چاپ عربستان سعودی هست، بیت الافکار دولی است این چاپ. کتاب حدود باب و رجم الحبلا من الزنا اذا احسنت، که دیگه باب مشهوری هست، روایت هم بسیار روایت طولانی هست، 68 که مطالب بسیار بسیار جالبی در این روایت از زبان خلیفه دوم نقل شده. خب ببینید که روایت خیلی طولانیه، نزدیک دو صفحه هست، ما فقط اونجایی رو که مورد نظرمون هست براتون بینندگان عزیز خواهیم خوند.
اونجایی که خط قرمز هست.
بله. آیه میگه ما در قرآن کریم آیه رجم بود که میخوندیم و اونها رو توجه میکردیم بهش، رسول خدا رجم کرد ما هم رجم کردیم، ولی در الان در قرآن نیست. خب این خیلی اهمیت نداره، چون در کتاب های شیعه هم روایاتی در این باره هست،
در اصل رجم.
بله، در باره اصل این که رجمی بوده. اما مطلب بعدی، روایت بعدی، آیه بعدی که ایشون میخونه میگه ثم انا كنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، میگه ما در کتاب خدا میخوندیم اون چیزهایی رو که از کتاب خدا میخوندیم. چی میخوندیم در کتاب خدا؟ چی بود؟ ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، از پدرانتان روی گردان نشوید.
بله.
از پدرانتان، حالا دیگه دینشون، از ایمانشون نمیدونم، از چی روی گردان نشوید. چرا؟ چون این کار کفر است برای شما، ان ترغبوا عن آبائکم، اگر از پدرانتون روی گردان بشید. او ان کفرن بکم ان ترغبوا عن آبائکم، یا آیه اینجوری بوده که کفر شما این است که اگر از پدرانتون روی گردان بشید. دیگه حافظش هم خیلی یاری نکرده که به حال آیه چی بوده، ولی این آیه الان در قرآن کریم هست یا نیست؟ این آیه الان در قرآن کریم وجود نداره.
نداره.
پس خلیفه دوم قائل به تحریف قرآن هست و قرآن رو تحریف شده میدونه. دوستان عزیز قشنگ نزدیک هم ببینید دقیقا سخن خلیفه دوم رو که میگه من این آیه در قرآن کریم بود ولی الان این آیه وجود نداره. پس خلیفه دوم طبق نظر آقای حیدری کافر هست. طبق نظر آقای حیدری،
چون که گفته قرآن تحریف شده،
چون که گفته قرآن، روایت هم در صحیح بخاری، پس آقای بخاری هم که این روایت رو آورده، پس او هم
خب فعلا دو تا شدن.
بله، تمام اهل سنتی که صحیح بخاری رو به عنوان صحیح ترین کتاب قبول دارن و تمام محتویات اون رو قبول دارن، اونها هم خود آقای حیدری هم که این روایت رو قبول داره دیگه، صحیح بخاری رو همه‌شو قبول داره، همه محتویاتش رو قبول داره، پس ایشون خودشون هم کافر هست.
البته اگر بگه من قبول هم ندارم، بازشون خروج از اجماع اهل سنت
میشه، بازم کافر میشه. بله، اگر بگه من صحیح بخاری رو هم قبول ندارم، چون خروج از اجماع اهل سنت هست، اون اجماعی که آقای ابن تیمیه ادعا میکنه، باز هم به حال کافر هست. مطلب بعدی که باز صفحه مونیتور بنده را اگر نشون میدید، از عایشه همسر رسول گرامی اسلام، که باز ایشون میگه آیه رضا در قرآن بوده ولی از قرآن حذف شده. بله،
ایشون چقدر به این قضیه رضا علاقمند بوده
دیگه. حالا
قبلن مصیبتش بیاد.
بله، این در صحیح مسلم هست، اون در صحیح بخاری بود، این در صحیح مسلم
که
هست،
که هر دو تاش برای اینا خیلی
دار و طیبه، چاپ دار و طیبه که در ریاض عربستان سعودی هست، از بهترین چاپ‌های صحیح مسلم هست. در کتاب رضا، باب رضا، باب التحریم به خمس رضعات، که دوستان عزیز میبینن صفحه 663 حدیث 1452، فلانی از فلانی از امرا از عایشه نقل میکنه که عایشه میگفت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا. میگه در قرآن آیه ای بود که هر کس 10 بار شیر بخوره حرمت ثابت میشه. ثم نسخنا بخمس معلومات، سپس این آیه با آیه دیگه‌ای که در اون آمده بود که 5 بار هر کس شیر بخوره محرم میشه و حرمت ثابت میشه، به هر حال نسخ شد. میگه رسول خدا از دنیا رفت و این آیات در قرآن کریم بود، همون عشر رضعاتش، هم خمس رضعاتش،
درسته،
هم 5 بارش و هم 10 بارش، ولی در قرآن امروزی هست به ما نشون بدن. آیا در قرآن امروزی این روایت هست که به ما نشون بدن؟ اگر هست نشون بدن، اگر نیست پس عایشه همسر رسول گرامی اسلام
طبق گفته
طبق روایتی که در صحیح مسلم هست به هر حال اعتقاد به تحریف قرآن داشته و طبق نظر آقای حیدری کافر هست. اونهایی هم که صحیح مسلم قبول دارن و خود آقای حیدری هم که صحیح مسلم قبول دارن، پس طبق این روایت کافر هست.
البته آیه حیدری وقتی ادعا کردن اینجا عایشه تعویل داشته نسخه تلاوت، چون خود عایشه میگه و هن فی ما یقرأ من القرآن، از در قرآن بود و خونده میشد، پس عایشه نسخه تلاوت رو هم قبول نداشته. پس این تعویل رو هم اگر شما بگید عایشه اینجا تعویلش، تعویلی هم در کار
نیست، تعویلی هم در کار نیست. خب، مطلب بعدی باز که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، از عایشه نقل میکنه که عایشه میگه من بزغاله‌ای داشتم که قرآن رو تحریف کرد.
بزغاله، منظور از بزغاله چیه؟ همون بزغاله که
همون بزغاله دیگه.
همون بزغاله مشهور،
بزغاله مشهور. بله، ایشون میگه بزغاله‌ای داشتم که این بزغاله قرآن رو تحریف کرد. باز البته صحیح بخاری مسلم نیست، ولی خب کتابی است که همه علمای وهابی اون رو قبول دارن. صحیح سنن ابن ماجه که آقای البانی اون رو نوشته.
درسته.
صحیح سنن ابن ماجه که دوستان عزیز میبینن در جلد دوم تألیف محمد ناصرالدین البانی متوفای 1420 که در ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، که دوستان میبینن صفحهشو. و این کتاب هم مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم از دیدگاه وهابی‌ها حداقل کتاب درستیه. باب رضا الکبیر که باز ایشون در روایت 1593 میگه لقد نزلت آیه الرجم و رضاعه الكبير عشرا، میگه آیه رجم و آیه رضای کبیر 10 بار خوردن این در قرآن بود و نازل شده بود. و لقد كان في صحيفه تحت سريري، من این قرآن رو زیر تختم گذاشته بودم. فلما مات رسول الله و تشاغلنا بموته دخل داجر فاكلها.
قضیه بزغاله اینجا معلوم شد.
خب، رسول خدا وقتی از دنیا رفت و ما مشغول کفن و دفن و این کارهای ختم و برحال سینه زنی و اینها بودیم، که دیگه داریم سینه زنیشو با سند صحیح، میگه بزغاله وارد شد و این آیه قرآن کریم رو نوش جان کرد و الان در قرآن نیست،
فقط همون آیه رو خورده.
بله، همون آیه دیگه، آیه رضاعات کبیر و آیه رجم رو. پس طبق نظر عایشه قرآن توسط یک بزغاله تحریف شده. اون بزغاله که تحریف کرده که کافر شده هیچی، کسانی هم که به این روایت اعتقاد دارن اینها همه کافر شدن. آقای البانی که روایت رو گفته حسن هست، حسن و صحیح از نظر اعتبار تفاوتی نمی کنه، فقط یک درجه ایست کمتر از روایت حسن.
درسته.
خب این روایات رو با هم دیگه دیدیم. پس نفر اولی که ایشون، ادعای اولی که ایشون کردن و گفتن کسانی که قائل به تحریف قرآن باشه کافر هست، ما از صحیح بخاری و صحیح مسلم ثابت کردیم که
خلیفه
اول دوم اینها بر حال قائل به تحریف قرآن بودن و طبق نظر خلیفه دوم و عایشه
بله
قائل به تحریف قرآن بودن. پس خود میشم آقای حیدری اصلا صادر کنن و ما اصلا کاری هم نداریم. مطلب بعدی که ایشون گفتن هر کس منکر همراهی ابوبکر در غار باشه کافر هست.
خب
بله، اولا جناب آقای حیدری در کجای قرآن آمده که ابوبکر همراه رسول خدا بوده؟ به ما نشون بدید. در قرآنی که امروز در اختیار ماست که همچین آیه‌ای در قرآن وجود نداره. آیه‌ای که هست این هست که رسول خدا به تنهایی از مکه خارج شد و بعد در غار همراه یک شخص دیگری بود. ثانی اثنین اذ هما فی الغار، در غار دو نفر شدن اینها، اما کی هست قرآن داره؟ نداره. و ما قبلا این رو ثابت کردیم که اگر این آیه ثابت بشه که ابوبکر هست، خیلی به ضرر شماست، خیلی به ضرر شماست و عدم ایمان آقای ابوبکر رو ثابت میکنه که اینها دو جلسه یا سه جلسه برنامه داشتن، ثانی اثنین همه شبهات رو جواب دادن جز این شبهه رو، اصلا جوابی براش نداشتن که چرا خداوند به جای قاله اینجا یقولو گفته و چرا سکینه رو بر ابوبکر نازل نکرده. اینو جواب اصلا ندادن و اصلا پشت گوش انداختن، انگار اصلا نشنیده بودن. اما اوناشو بگذاریم، ما از صحیح بخاری ثابت میکنیم که ابوبکر همراه رسول خدا در غار نبوده. پس آقای بخاری که اعتقاد داشته و این روایت رو آورده که به هر حال ابوبکر همراه رسول خدا نبوده، طبق گفته آقای حیدری کافر هست. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو از صحیح بخاری نشون بده. بله، برای اینکه تنوعی هم باشه، ما گاهی پاورپوینت درست میکنیم، گاهی به هر حال از مکتبه الجامع الکبیر و گاهی از مکتبه شامله و گاهی هم از مکتبه اهل بیت اگه بشه نشون میدیم. این برنامه الجامع الکبیر هست که 20000 کتاب در او هست.
بله.
و کتابهای بسیار مهمی در این بر حال بر نرم افزار هست. روایت شماره 660 صفحه 246 از جلد اول صحیح بخاری.
بله.
روایت نقل میکنه از پسر عمر، عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون الاصبع موضع بقباء قبل مقدم رسول الله.
بله.
پسر عمر میگه وقتی مهاجرین اولیه در اصبع در یک منطقه از قبا قبل از رسیدن رسول خدا آمدند، سالم مولا ابی حذیفه اونها رو امامت میکرد و پیش نماز اونها بود. چرا؟ چون از همه اونها قرآن بهتر بلد بود و بیشتر قرآن بلد بود.
درسته.
در اینجا نگفته چه کسانی معموم آقای سالم مولا ابی حذیفه بوده، اما در همین صحیح بخاری در جلد 6 همین روایت رو باز نقل میکنه در جلد 6 و اونجا دیگه همه رو مشخص میکنه. از ابن عمر، همون روایت از همون شخص هست. اخبره قال کان سالم مولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین الاولین.
بله.
مهاجرین نخستین رو امامت میکرد، نه اونهایی که بعدن آمدن.
بله.
مهاجرین نخستینی که ماها قبل از رسول خدا به اونجا رسیده بودن. و اصحاب النبی فی مسجد قباء، در مسجد قباء که در میان اونها ابوبکر بود، عمر بود و ابو سلمه بود و زید بود و عمر ابن ربیعه بود. پس طبق این دو روایتی که در صحیح بخاری هست، آقای ابوبکر قبل از آمدن رسول خدا در منطقه قباء بوده، پس او همراه رسول خدا که نبوده. طبق این روایت قبل از برحال قبل از اینکه رسول خدا به قبا برسه اون اونجا بوده و پشت سر یک شخصی که قرآن هم بهتر از او بلد بوده نماز میخونده.
حالا احیانا ادعا نکردن که یه معجزه این وسط اتفاق افتاده؟
شاید که عرض داشته همینجا بوده همونجا و اینشو دیگه نمیدونم، شاید داشته
شاید
داشت اینم شاید داشته دیگه. اونشو اگر اون ادعا کنن ما میپذیریم برحال، ولی خب فعلا هم چه ادعایی نکردن. پس مورد دومی که ایشون میگه هر کس ادعا کنه، هر کس بگه ابوبکر همراه رسول خدا در غار نبوده کافره، پس آقای بخاری کافره. کسانی که بخاری رو قبول دارن همشون کافرن، خود آقای حیدری هم که بخاری رو قبول داره ایشون هم کافره دیگه. این مورد دوم. مورد سوم که ایشون گفتن هر کس قبول نداشته باشه که آیه اف در باره آیشه نازل شده، او هم کافر هست.
خب
این دارو همیشون کردن بله که بله. هر کس این مطلب رو قبول نداشته باشه. خب ما سوال میکنیم در کجا چین مطلبی آمده که این آیه درباره عایشه نازل شده؟ این آیه در کجای قرآن آمده که این آیه درباره عایشه نازل شده؟ در قرآن که ما چنین مطلبی نمیبینیم. میگه کسانی آمدن تهمت زدن و این تهمت به نفع شماست، به ضرر شما نیست.
این آیه کدوم سوره است؟ این توجیه بدید برای
سوره نور. در سوره نور هست که به هر حال
دوستان بیننده
که مشخص از آیه اف
بله
اونهایی که به شما اف و تهمت میزنن اونها به هر حال به نفع اونها نیست و بلکه به ضررشون هست. خب ما در صحیح مسلم روایتی داریم که ثابت میکنه همین آیه 11 سوره برحال نور هست. ما در صحیح مسلم روایتی داریم که ثابت میکنه همین آیه هم درباره عایشه نازل نشده از زبان خود از زبان انس بن مالک، بلکه درباره یکی از کنیزان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. اگر صفحه مونیتور منو نشون بدید من این مطلب رو از صحیح مسلم براتون بخونم. این صحیح مسلم هست جلد 4 صفحه 21-39. باب چی هست؟ باب براءت حرم النبی من الریبه.
بله
بله، باب براءت حرم یعنی اون به هر حال حرم رسول خدا از شک و تردید.
بله
شماره 2771 فلانی از فلانی از فلانی از انس ابن مالک ان رجلا کان یتهم به ام ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه مردی متهم بود به با کنیز که با کنیزی از کنیزهای رسول خدا که صاحب فرزند بود رابطه داره، متهم بود و یک پیغمبر یک کنیز هم بیشتر نداشته که بچه دار بوده و بچه دار شده و او کی هست؟ ماریه قبطیه مادر ابراهیم علیه السلام هست. میگه متهم بود به اون، رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمود برو و گردن او رو بزن. علی ابن ابی طالب رفت و بر حال داستان از این قرار هست که علی ابن ابی طالب رفت و فهمید که اون شخص محجوب هست و اصلا چنین کاری از او بر نمیاد. حالا دیگه نمیخوایم تفصیلشو بگیم. این روایت در اینجا هست، پس ثابت میکنه که این آیه درباره ماریه قبطیه نازل شده نه درباره عایشه. این یک روایت. روایت باز در کتاب‌های اهل سنت مفصل هست. روایتی بعدی رو اگر ببینید در کتاب المستدرك على الصحيحين جلد 4 صفحه 41 آمده، جلد 4 صفحه 41 که ذکر و سرار رسول الله فاولهن ماریه القبطیه ام ابراهیم که دیگه اینجا دقیقا مشخص میکنه. حدیث 68-21 از زهری از عروه از عایشه نقل میکنه، میگه ماریه به رسول خدا هدیه شد. اهدیت ماریه تو الی رسول الله و معها ابن عم لها. میگه ماریه به رسول خدا هدیه شد و پسر عمویی داشت و بعد میگه به هر حال رسول خدا او از رسول خدا حامله شد، مدتی پیش پسر عمویی خودش بود، از رسول خدا کنارگیری کرد و با پسر عموی خودش در یک جای دیگه زندگی میکرد. اهل عفق و زور، کسانی که اهل عفق و زور بودن و اونها گفتن چی گفتن؟ گفتن چون رسول خدا بچه نداره و به بچه احتیاج داره این بچه رو به خودش منتسب کرده. گفته ابراهیم مال منه، در حالی که مال اونیست و مال پسر عموی ماریه است نعوذ بالله. و کان امه قلیلت اللبن، رسول اون ماریه شیرش کم بود، به هر حال یک کسی رو گرفتن که به او شیر بده و از شیر او تغذیه میکرد تا اونجایی که میگه عایشه میگه رسول خدا بر من وارد شد یک روزی و از من سوال کرد نظر درباره ابراهیم چیه، به هر حال گوش بهش ساخته، گوش به این غذا بهش ساخته یا نساخته، تا اونجایی که عایشه میگه من هیچ شباهتی بین او و رسول خدا نمیبینم و شما نمیبینم، شباهت نداره به شما. بعد میگه غیرت بر من بر حال غلبه کرد، مثل همون غیرت ها، غیر منظور همون حسادت هست، من حسادت من گل کرد و من گفتم که هیچ شباهتی بین شما و ابراهیم نیست.
درسته.
خب در اینجا هم معلوم هست که عایشه کنایه میزنه به پیغمبر، کنایه میزنه که این بچه چون شباهت به شما نداره پس از شما نیست. روایت این گونه است. آیه نازل شد که اینها به شما تهمت زده اند، این تهمت بر حال به ضرر اونهاست و به نفعشون. این دو تا روایت دیدیم در صحیح مسلم و تأییدش از کتاب المستدرك على الصحيحين که مفصل توضیح داده بود آیه اف درباره کی نازل شده؟ درباره عایشه نبوده، درباره ماریه قبطیه بوده. پس اگر شما کافر بدانید، پس مسلم که این روایت رو آورده کافر هست، یا آقای حاکم نیشابوری و ده ها نفر از علمای شما که این روایت رو آوردن کافر هست، اینها کافر هستن، به ما چه ربطی داره؟ ما که اصلا کاری نداریم که درباره عایشه نازل شده یا نشده، اصلا نازل شده باشه چه فضیلتی براش هست، اینا رو ما خیلی برامون اهمیت نداره.
درسته.
مطلب بعدی باز ایشون گفتن هر کس بگه همراهان رسول خدا،
فعلا به توان سه شد.
بله به توان سه، به توان چهارش هم بکنیم. مطلب بعدی که باز ایشون ادعا کردن که هر کس منکر همراهی اصحاب با پیغمبر باشه، خب خیلی گنگ بود، من واقعا متوجه نشدم این که کسی که منکر نیست این قضیه رو، کسانی بودن همراه رسول خدا بودن، ولی فکر کنم منظورش این بود که کسانی که همراه رسول خدا هستن و این صفات رو هم دارن، هر کسی این رو انکار کنه کافر هست. یعنی تمام صحابه که با پیغمبر بوده اند، اینها همه دارای این صفات هستن که در سوره فتح آیه 29 خداوند میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تا آخرش. منظور ایشون فکر کنم این بود که هر کس این مطلب رو انکار کنه کافر هست. یعنی تمام همراهان رسول خدا دارای این صفات بودن. ما قبلا اینو مفصل بحث کردیم و ثابت کردیم که بسیاری از صحابه این صفات رو نداشتن، نه اشداء علی الکفار بودن، نه رحماء بینهم بودن، نه اثر سجده بر پیشانی همه اینها بود، نه به خاطر رضای خداوند این کارها رو میکردن و تا آخرش. ما قبلا چون بحث کردیم مفصلش رو، دیگه مفصل فرصت نیست، من فقط اون قسمت اولش رو اشداء علی الکفارش رو بحث میکنیم.
درسته.
آیا همه صحابه اشداء علی الکفار بودن یا نبودن؟ خب روایت در آیه قرآن کریم هم ما داریم که به هر حال صحابه فرار کردن، چون اینها به هر حال قرآن خیلی براشون اهمیت نداره و صحیح بخاری رو بیشتر قبول دارن. من از صحیح بخاری برای اینها روایت رو پیدا کنم. باز اگر خاص صفحه مونیتور من نشون بدید، میدونید نشون بدید. فلحقتو عمر ابن الخطاب. این روش جستجو رو هم بینندگان عزیز یاد میگیرن، کلمه رو مینویسن و منتظر میمونن تا به هر حال دیگه نرم افزار خود اون هاست.
بله.
سرعتش پایین هست، ما ربطی نداره دیگه. به هر حال این در کتاب های حدود 40 کتاب این مطلب رو نقل کرده که در 12 ثانیه تونست پیدا کنه. این صحیح بخاری هست، ما مستقیم سراغ صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1144 باب من لم یخمس الاسلاب و من قتل قتیلا فلهون تا آخر باب. دیگه کاری به اسم بابش نداریم. شماره 2973 از ابی قتاده نقل میکنه که ما با رسول خدا در روز حنین به هر حال خارج شدیم، وقتی مسلمون ها با کفار روبرو شدن، اونها حمله میکردن، اینها حمله میکردن. من داستان خودشون نقل میکنه با یک کافری که چه اتفاقاتی افتاده، میگه به هر حال مسلمون ها فرار کردن. مسلمون ها که فرار کردن، فلحقت عمر ابن الخطاب، من با عمر ابن خطاب رو در رو شدم، از او سوال کردم ما بال الناس مردم رو چه شده، چرا دارن مردم فرار میکنن؟
درسته.
چرا مردم فرار میکنن؟ قال امر الله، این دستور خداست که مردم فرار میکنن، خداوند دستور داده است که مردم فرار کنن و اینجا با مشرکین نجنگن. باز آدرسی شد صحیح بخاری جلد 4 حدیث 2973 طبق این برنامه صفحه 1144. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خلیفه دوم در اینجا ادعا میکنه اونهایی که فرار کردن در جنگ حنین دستور خدا بوده، امر خدا بوده. خب ما از اینا سوال میکنیم خدا در کجا دستور به فرار داده؟ خدا در همین جنگ حنین مردم رو مذمت میکنه به خاطر فرارشون، در کجا داده؟ به هر حال جبرئیل بر پیغمبر نازل نشده که به او دستور داده باشه جناب خلیفه فرار کنه، اشکالی نداره و فرار بکنه، دستور داده باشه، مگر مثل اون قبلی که خواب دیده باشه، مثل آقای حیدری که خواب دیده بود، عمر ابن خطاب هم اینجا خواب دیده باشه، یا و این شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم که به هر حال ممکن از اون طریق صورت گرفته باشه، اونها شما کاری ندارین. به هر حال ایشون تا تهمت میزنه به خداوند که خداوند به ما دستور داده حتما فرار کنیم. البته میتونن بگن امر الله منظور این دستور خدا نیست، منظور قضا و قدر الهی است که بعد از شارحان صحیح بخاری این مطلب رو گفتن که اگر این باشه وضعیت بدتر میشه. چرا؟ چون ثابت میکنه خلیفه دوم هنوز بعد از 10 سال با پیغمبر که بوده، هنوز هم بعد از 13 سالی که با پیغمبر بوده هنوز هم طرفدار مکتب جبر هست، هنوز هم خودش رو مجبور میدونه که چرا این کارها اتفاق افتاده. که امیرالمومنین در این باره میفرماید تلک موالت و اخوان عبدت الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشیطان، این کسانی که طرفدار جبر هستن، اینها این سخن، اینها سخنان بندگان بت پرست، بنده هایی هستن که بت پرست هستن، اونهایی که دشمن خدا هستن، اونهایی که حزب شیطان هستن، اونهایی طرفدار جبر هستن. که خداوند که سخن امیرالمومنین اشاره داره به آیه 148 سوره انعام، خداوند میفرماید سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم نه بابامون مشرک، پدرانمون مشرک میشد. به هر حال اونها اینجور اعتقاد داشتن که ما اگر مشرک شدیم مجبور بودیم، خدا ما رو مشرک خلق کرده. خلیفه دومم اینجا میگه دستور امر قضا و قدر الهی است که ما اینجا فرار داریم میکنیم،
درسته
دست خودمون نیست، اینجا قضا و قدر الهی است. به هر حال ما هر 4 مورد رو به صورت خیلی خلاصه البته بررسی کردیم که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هر 4 مورد قابل اثبات هست،
درست
هر 4 مورد به هر حال تأویل داره، حداقل تأویل داره. اونهایی که طرفدار این نظریه باشن از صحیح بخاری و مسلم تأویل داره. شما چرا اینا رو تکفیر کردید؟ چرا اینها رو تکفیر کردید؟
ادعا میکنن که تکفیر نمیکنین.
ادعا کردن در کلیپ بله نشون دادی؟
این از این 4 گروه هیچ گروهی تکفیر نمیکنه.
درست آره.
بله. از این به هر حال کلیپاشو نشون دادیم. اما این آقا این حرف رو کی گفته بود؟ روز شنبه.
درسته.
امروز باز ایشون روی خط آمد و شخصی به اینها زنگ زدن، به آقای هاشمی گفتن شما چرا تکفیر کردید؟ کسانی رو که هر کس همراهی ابوبکر در غار رو قبول نداشته باشه شما تکفیر کردید؟ چرا اینها رو تکفیر کردید؟ چرا گفتید کافر هست؟ آقای هاشمی به شدت ناراحت شد گفت چرا ما کی گفتید؟ ما اصلا این حرفو نزدیم. همین امروز این آقای هاشمی انکار کرد. بعدم آقای حیدری که آمد دیگه اصلا هیچ اشاره‌ای به این مطلب نکردن که آیا من تکفیر کردم یا نکردم. کلیپ شماره
7
که داریم، شماره 7 رو اگر پخش کنین دیگه در اینجا کاملا ما هر دو تا کلیپ رو پشت سر هم گذاشتیم تا مشخص بشه چه کسی دروغگو هست.
خب ببینیم کلیپ شماره 7 رو.
محمد از تهران بفهمون. آقا محمد
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی.
سلام
و رحمت الله. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ممنون آقا محمد بفرمایید.
جناب آقای هاشمی، آقای حیدری توی برنامه قبلی 2 تا نکته رو مطرح کردن. یکی این که فهمیدن که ابوبکر همراه پیامبر بوده و هر کسی این رو منکر بشه کافر هست. و دیگری این که
آقای محمد ببخشید من در شبکه هستم و من دارم ملاحظه میکنم به هیچ عنوان استاد حیدری به هیچ کدوم از علمای اهل سنت اصلا هیچ
عالم من این برنامه
آقای محمد به هیچ عنوان کسی نگفته هر کسی منکر همراه شدن ابوبکر با رسول خدا شد کافر هست، هیچ کسی نگفته.
و این
چه
این رو چطور این
چه
گفتن
خب که اجازه آقا محمد اجازه نه اینو مسی کسی نباش که تیر میندازی آقا این یکی بگیر نه خیر مطلب اول پس اشتباهی فهمیدین و اشتباهی ارائه دادین، حالا مطلب دوم میتون
ببینید گفتن که حالا بذارید من صحبتام رو بکنم بعد حالا شما جواب بدید.
برای اینکه مطلب آقا محمد اگر مطلب بدون اساس باشه من اجازه نمیدم شما 10 تا مطلب ارائه بدین، حالا این یکی بگیر اون یکی بگیر نخیر. مطلب اشتباهش بیان میشه، اگر صحیحه صحیح هم تایید میشه میری مطلب بعدی. پس مطلب اول شما کاملا اشتباه فهمیدین و حالا بریم سراغ مطلب دوم بفرمایید.
ما اهل سنت علمای شیعه را کلا جامعه تشیع را مسلمان میدانیم، فقط استثناء میکنند علمای اهل سنت کسانی که قائل به تحریف قرآن باشند اونها را کافر میدونن، حالا اسمش میخواد شیعه باشه یا میخواد سنی باشه. کسانی که منکر صحبت ابوبکر صدیق در سفر هجرت با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم باشند بر اساس آیه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کسانی که منکر این آیه و صحبت حضرت ابوبکر صدیق باشند از نظر علمای اهل سنت کافر میشوند. کسانی که منکر صحبت و معیت صحابه پیامبر با رسول خدا باشند، محمد رسول الله و الذین معه اشد علی الکفار، اونها را علما کافر میدونند. کسانی که منکر براءت و پاکی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها باشند به دلیل آیات سوره نور، اونها را اهل سنت کافر میدونند. اما عموم شیعه را هرگز کسی نگفته کافر است، نه قطعا نه غیر قطعا.
خب خیلی واضح و روشن بود این بخشی که با هم دیدیم. ابتدا جناب آقای هاشمی با اصرار بر اینکه چنین مطلبی گفته نشده و بعد از این کلیپی که پخش شد دیگه،
ولی روز شنبه هم که گفتم خود آقای هاشمی اونجا بود، در روی آقای برحال در استودیو بود و اونجا تکفیر کرد آقای حیدری. دوشنبه اومدن اینو انکار کردن و آقای حیدری هم بعدش اومد اصلا از این قضیه اسم نبود و جواب نداد اصلا. به هر حال اینا یک کلیپ از حضرت عبدالله قزوینی بعد از یک سال پیدا کردن، چند روزه دارن روی اون مانور میدن، با اینکه صد و زلشو بریدن و نامردی کردن، ناجوانمردانی کردن اینجا، صد و زلشو بریدن و بعد اومدن یک چند روز برنامه‌شون رو زوم کردن روی همون. ما هر هفته چند کلیپ از اینا پخش میکنیم اینجوری،
تازه وقت نمیکنیم اگه وقت بشه که ما
هفته قبل 180 کلیپ از اینا جمع کرده بودیم که هر کدوم پخش میکردیم 180 تا، هر کدوم اینا که پخش میکردیم به حال این همینا بود. این هفته هم من حدود 30-35 تا واقعا بگم نمیدونم چند تا به حال جمع کرده بود هم دیگه،
زیاد بود، زیاد بود، حساب نکردم چقدر.
اینا دو تا کلیپ پیدا کردن، ما هر هفته به هر حال اینا اینجوری مانور میدن و ما از اینا درخواست میکنیم که به هر حال دست از این کاراشون بردارن و کمی هم با هم دیگه هماهنگ باشن.
آره خیلی خوب است. البته خب با این اتفاقی که امشب افتاد دیگه من یه کمی دارم سوخت برای آقای حیدری دیگه. فکر میکنم دیگه باید منتظر یک اتفاق باشه تو شبکه کلمه و فکر کنم دیگه با این توصیفی
که هفته قبل که ایشون یه ادعای کرده بودن و بررسی سندی کردن، ما جواب خیلی محکم دادیم و این هفته دیگه اصلا اسمی از بررسی سندی نبردن. ایشون قرار بود ایشون باز روایات بعدی رو بررسی سندی کنن، اصلا گذشتن از بررسی سندی. ما هفته قبل ثابت کردیم که ایشون یه سیویلوی رو اشتباه گرفته، باز ایشون به هر حال دیگه دید که جواب خیلی محکم هست، گفت نه ما این هفته روایت بررسی سندی نمی کنیم، هفته بعد بررسی میکنیم. ما منتظر هستیم، شدیداً منتظر بحث‌های علمی هستیم.
بله
چون ایشون از اول تا آخر فقط بحث شعاری میکنه، بحث شعاری خب ارزش کلیپ کردن نداره.
طبعا.
اگر ایشون بحث علمی بخوام میکنن، ما از هر برنامه‌شون 30-40 تا کلیپ میتونیم درست کنیم. هفته قبل کردیم و منتظر هستیم ایشون هفته بعد روایات رو که از حضرت زهرا بود ایشون بررسی کنن و ما اونها رو ان شاء الله هفته بعد نقد خواهیم کرد.
خب خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. یه مقدار البته طولانی شد بحثی که خدمت شما بودین، دست شما درد نکنه، ولی خب جامع و کامل بود. یعنی همه موارد رو فرمودید با این توصیفاتی که شما بیان کردید، دیگه فکر می‌کنم چیزی باقی نموند که همه‌شون ظاهراً بر اساس کتابای خودشون همه کافر شدن دیگه. آقای حیدری نمی‌دونم حالا چه جوابی می‌خوان بدن. خب دوستان بیننده یک فاصله کوتاهی از همکارم اتاق فرمان بگیریم یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم با افتخار کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور با صفای شما می‌کنیم.
الذي تم اسمي أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي تم اسمي أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أنا أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهد أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا رب فاجعل للجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. خب این ایام ایام رحلت جانگداز پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سبت اکبرش، وجود مقدس آقا امام مجتبی علیه السلام که پشت سر گذاشتیم و امشب هم که شب شهادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام هست. مردم عراق روز رحلت پیغمبر گرامی اسلام خودشون، من توی گزارش هایی که می دیدم می گفتن که ما روز رحلت پیغمبر رو میریم خانه جایی که و مکانی اونجا عرض ادب بکنیم که برادر پیغمبر و ولی و جانشین بعد از اون هست، یعنی حرم آقا و مولامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، که خدا انشالله نصیب هممون بکنه، اون هم با معرفت. اونایی هم که در خارج از ایران اسلامی هستن و دلشون پر میزنه برای امام رضا و حرم باصفاش، خدا انشالله نصیب شما بکنه. ما هم قول میدیم انشالله اگه توفیق شد به همین زودی ها و قرار هست که انشاءالله مشرف بشیم، دعاگوی شما خواهیم بود، ناب و زیاری شما هم در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها و هم در حرم آقا علی ابن موسی رضا. خب همچنان برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه زنده هست و هر دوشنبه شب با افتخار این برنامه رو شما میتونید تماشا بکنید، در خدمت شما هستیم. خب همکاران اتاق فرمان، لطف بفرمایید کلیپ شماره 8 رو پخش کنید تا باز هم در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی باشیم.
بعد همینجا لعنت میفرستم به اون کسی که به جوانی از جوانان سنی در دورترین روستاهای سیستان و بلوچستان، استان کردستان یا هر نقطه این دنیا ظلم بکنن. و لعنت میفرستم به اون کسانی که به یک جوان شیعه در جای جای این دنیا بخوان ذره ظلم بکنن. و این اعتقاد شخصی منه، حالا هر کسی اگر کسی آمد و دفاع از اعتقادش کرد، این رو شما از حکومتی بخورید، این چیز خوبی میره.
دید شما، نگرش شما، انشاءالله که همینطوری که میفرمایید همینطور باشه. ما هم با شما هم درد هستیم. شما که لعنت برسادید، البته ما چون که لعنت یاد نداریم بفرستیم، از نظر ما جایز نیست. شما که صلاح سریرت و کسی که باطن پاک دارد، نه اینکه در دلش دیگران را نفرین میکند، نه اینکه در دلش دیگران را لعن میکند. هاشمی، من الحمدلله اینو خوب کردم. روایات که نیست الحمدلله، چون که روایات را باید علما بنویسن. علمای ما بسیار پاکتر از این هستن، بسیار بزرگوارتر از این هستن که دشنام را عبادت محسوب کنند. عوام اهل سنت را شما از هر گوشه‌ای، از هر گوشه ای از این جهان بزرگ را که شما ملاحظه بکنید، عوام اهل سنت را شما دقت بکنید، ملاحظه بکنید، به این قائل نیستن که باید به دشمنشون، حتی دشمنشون جان لعن و نفرین بفرستن. روی سخن من با دروغ پردازان است که به نام آیت الله، به نام عالم دین، مردم را از قرآن دور میکنن، مردم را از سنت دور میکنن، مردم را از اهل بیت دور میکنن. مرد بر تفرقه، مرد بر تفرقه افکن، لعنت و نفرین خدا بر تفرقه افکنانی که به نام خدا، به نام پیغمبر، به نام قرآن، به نام دین مردم را به جان یکدیگر میاندازن. من مجبورم آقای هاشمی در اینجا اشاره مجددی داشته باشم به بعضی از افرادی که بنده اونها را سنی های اثنا عشری می نامم، مولوی های اثنا عشری. میگم مولوی اثنا عشری، از خدا بترس، مبادا روزی برسد که مرگ فرا رسد و چشمانت از هدف بیرون بزنند. در آن روز نه زن و فرزند به دردت بخورد، نه جمهوری اسلامی به دردت بخورد، نه کسی دیگر بتواند تو را از عذاب جهنم نجات دهد. مولوی اثنا عشری، شرمنده هستم که با این کلمات خطاب میکنم و بد فهمیده نشود. در جامعه ما به لطف خداوند بسیارند، بلکه بیش از 90%، 95% علمای ما الحمدلله درد دارن، اهل دردن، خدمت میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، به هر نحوی شده حق را بیان میکنن. اما تعدادی هستند که نام عالم بر خود گذاشتند، امامه عالم بر سر گذاشتند، اما لعنت و نفرین خدا بر اونها باد که در برابر حق حق را کتمان میکنن، اما لعنت و نفرین خدا بر اونها باد که در برابر حق حق را کتمان میکنن و برای 30,000 تومان و برای کارت پارسیانی که به اونها رشوه داده میشود که ماهی چقدر نمیدونم به حسابشون سرازیر میشه، کاش یک مبلغی بود ارزشی میداشت.
ببینید مشکل شما اینه که هنوز اصول و قواعد علمی در این قضايا مطلع یا هستین یا نیستین. در این مطلب من استاد هدیر خودشون پاسخگو خواهند بود، خودشون هی حاضرن. ببینید لعنت بر فرد به هیچ عنوان کسی لعنت بر فرد حق نداریم، اما لعنت بر تفرقه افکنان، لعنت بر اختلاف برانگیزان، لعنت بر دروغگویان، این به شکل عام یعنی عمومی اشکال ارائه دادن اشکال نداره، اما بر فرد به هیچ عنوان جایز نیست و حرام هست و این منهج نیست، زیرا حضرت علی نهی کرد ما را که این لعنت بفرستیم بر کسی. ابهام براش این است، میگه که شما خودتون دارید میگید که لعنت نفرستیم و اما چگونه شد الان لعنت میفرستیم؟
لعنت خصوصی، یعنی لعنت با اسم یا لعنت معین به اصطلاح علمی یا فقهی، لعنت معین در اسلام وجود نداره. ما شخصی را به طور معین بگیم لعنت بر فلانی، اون شخص هر چه دشمن بنده باشه، من حق ندارم شخص معینی را اسم بگیرم بگم لعنت بر فلانی، اما بگم لعنت بر دروغگو، بگم لعنت بر منافق، بگم لعنت اینطوری عمومی بخوام ذکر بکنم هیچ مشکلی نیست، هیچ مانعی نیست.
خب جناب استاد ابوالقاسم، این کارشناس وهابی ابتدا ادعا کرد که هر کس دلش پاک باشه لعن نمی کنه، مؤمن لعن نمی کنه، اهل سنت لعن نمی کنه، بعد ظاهرا از کوره در رفت و بعد از اینکه خودش گروهی از مولویان اهل سنت رو خلاصه لعن کرد، ادعا نمود که لعن کردن به صورت نامشخص و کلی اشکال نداره. حالا توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم پاسخشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دوباره از فراموشکاری های این جناب مولوی است که از کوزه همون برون تراود که
دروس.
خب ایشون وقتی دشمنی داره با علمای اهل سنت ایران، جز لعن اونها کار نمیتونه بکنه. وقتی که علمای اهل سنت ایران به صراحت، نه اونهایی که وابسته به وهابیت هستن، به صراحت اومدن گفتن اینها اهل سنت نیستند و حتی برخی از اونها گفتن اینها کافر هستند،
علمای
اهل سنت ایران،
اینها رو
بعضی
جمله آیه در اینها
بله گفتن اینها کافر هستن. خب مشخصه این عصبانی میشه از دست مولوی های اهل سنت، مشخصه که نمیتونه اون کینه و بغض درونیش رو مخفی بکنه و میاد لعنت میکنه.
درسته.
بعد که لعنت کردن، خب اون اول گفت نه لعنت از دل پاک اصلا بیرون نمیاد، هر کی دلش پاک بشه لعنت نمیکنه، مؤمن لعنت نمیکنه، اصلا عوام اهل سنت لعنت بلد نیستن. خب آیه حیدری، عوام اهل سنت لعنت بلد نیستن، ما فرض بگیریم قبول. اون شخصی که اول در این برنامه ما کلیپش رو پخش کردیم، ایشون لعن شخصی کرد یا لعن کلی؟ چون گفت لعنت بر هر کسی که ظلم بکنه، لعن کلی کرد، لعن شخصی که نگرده بود. شما اومدید در جواب گفتید ما که لعن بلد نیستیم، این گونه لعنها رو ما نمی کنیم. در مقابل ایشون شما گفتیم ما لعن نمی کنیم، یعنی گفتیم ما لعن کلی
نداریم.
این که شما میگید لعن از دل پاک بیرون نمیاد، لعن کلی بیرون میاد، لعن شخصی نمیاد. این که مؤمن بد دهن نیست و لعنت نمی کنه و دشنام نمی ده، مؤمن ممکنه به زمین و زمان فحش بده اما به شخص خاص نمیده. این مقصود شماست؟ یعنی کلی میشه فحش داد؟ حالا یه گروه کلی منافقین، هر چی منافق از اول تا آخر دنیا بوده لعنت کنیم، اما به یه نفر خاص نمیشه لعنت کرد. بله، اونایی که کارت پارسیان، مولوی هایی که کارت پارسیان گرفتن، 30,000 تومان هر ماه بهشون داده میشه، اینها البته خوبه ایشون ثابت کردن که علمای حضرت ایران از ندبان در نظام جمهوری اسلامی باشون دشمنی نمیشه، باشون برخورد خوب میشه. همین ثابت کردن این مطلب بود. این که آقا اهل سنت تحت فشارن و فلان میشه، این حرفا دروغی بیش نیست. حالا ایشون ادعا رو کردن، داورشن خودشون توش موندن، خود این تماس گیرنده تماس گرفت تو آقا این حرفشون خودشون لعنت کردین، گفتش که بله ما لعن شخصی رو اصلا در اسلام نداریم ولی لعن کلی هست. خب بنده سوال میکنم جناب آقای حیدری، تا به حال شما قرآن خوانده اید یا نه؟ سوره نساء آیه 117 و 118 این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله. شیطان لعنه الله، خدا اون شیطان رو لعنت بکن. این یک لعنه شخصی در قرآن. سوره هجر آیه 32 تا 35، قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. خداوند به ابلیس گفت لعنت من تا روز دین بر تو باد. این لعنت شخصی است، لعنت کلیه. البته خب آقای حیدری حافظشون ضعیفه متاسفانه، چون اینجا 4 تا آیه فاصله شده، احتمالاً یادشون رفته 4 تا آیه قبل اسم ابلیس اومده و این لعنت هم مربوط به ابلیسه. سوره صاد آیات 75 تا 78، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. تا روز الدين لعنت من بر سوی ابلیس با. این لعنت شخصی است یا نیستش آیه حیدری؟ شاید هزاران هزار شیطان آمدن اونجا بر آدم سجده نکردن به نظرشون. خدا اشتباه کرده گفته یکی بوده. آیه حیدری یادش میاد در اون زمان چه اتفاقاتی افتاده، ولی خدا یادش نمیاد. حافظ آیه حیدری خیلی قوی است، این مطالب هم دقیقاً میتونه. شاید این آقا این ابلیس با بقیه فرق میکنه بساطش. حالا یه شیطونی یه کاری کرده، خدا لعنتش کرده. چرا انقدر با حیدری گیر میدین؟ با شهاب ابراهیمی که حالا میگه من اسمم معلوم نیست چی بوده، بهش به من گیر میدین؟ سوره قصص آیات 38 تا 42، وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المذبوحين. هاما فرعون قبلش مردم من غير از خودم برای شما إلهي سراغ ندارم، هامان برو برای من یک ساختمانی درست کن من ببینم خدای موسی کجاست، برم بالای این ساختمانو. بعد خداوند میفرماد که ما او رو و لشکریانش رو گرفتیم، اخذ کردیم، عذاب قرار دادیم و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنت، در این دنیا ما بر آنها لعنت فرستادیم. اینا کیا بودن؟ ضمیر برمیگرده چی کسی؟ فرعون، هامان، لشکریانش. فرعون داوود مشخص نبود، هزاران نفر فرعون بودن. عهد موسی یه فرعون نداشته. هامان هم یکی نبوده، هزاران هزار هامان بودن. آقا هامان در قرآن مقصود یکیست، فرعون یکیست. حتی موسی با اونها مقابله کرده، خدا هم همونها رو لعنت کرده، لعنت مشخص هم هست. خب این در قرآن مشخص شد. شما با قرآن که کلن بیگانه هستید، بریم ما سراغ کتبی که به نظر اهل سنت معتبر است. صحیح بخاری، اگر تصویر دوربین بالا رو لطف کنن. بله، ملازم فهمید کتاب صحیح بخاری است که دیگه آقایون میدونن ما لازم نیست بیم سفر اولش نشون بدیم. قبول کردن آقایون وهابی که این کتاب ما اصلی است. بله، پذیرفتند. ما یکره من الغضب والجزع عند الضيف و باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتی تأكل. باب این صحبت مهمان به صاحبش، صاحب خانه‌اش، که تا زمانی که تو غذا نخوری من غذا نمیخورم. روایت رو قبلا عرض کردیم، ببینیم لعنت در اینجا شخصیست یا کلی. برای خلیف عبدالرحمن پسر خلیفه اول میگه، میگه برای پدرم مهمانی آمده بود، یا چند نفر پدرم رفت پیامبر. وقتی برگشت به مادرم گفت، مادرم به او گفت احتبست هم ضعیفک، چرا نیومدی؟ مهمونایی چی غذا نخوردن؟ قال ما عشیت هم، بهشون شام ندادی؟ فقالت عرضنا علیه او علیهم فابوا، ما باشون قضا تعارف کردیم، گفتم ما تنها نمیخوریم. بابام خیلی عصبانی شد، فقط به ابو بکر فسب و جده، شروع کرد پشت دادن، گفت دماغتو میبرم. به کی؟ مشخص میشه الان. و حلف لا یطعمهو، گفت دیگه بهش قضا نخواهم داد. فختبعتو انا، من رفتم قایم شدم. با کی عصبانی بود ابو بکر؟
پسرش بده.
میگه پسر تو چرا نرفتی با مهمونا بشینی غذاشونو بخورن؟ کجا همینجوری بودی بازی می‌کردی؟ گوشتو می‌برم، دماغتو می‌برم. فلان فلان شده. فقال یا غنسر، فلان فلان شده. این غنسر ما قبلا ترجمه‌اش رو آوردیم. بعضی گفتن به معنی مگس است، بعضی گفتن به معنی احمق است. ابوبکر پسرشه. احتمالاً آقایون پسر ابوبکر رو یه لقب کلی می‌دانند و در اینجا لعن معین نبوده، سب معین نبوده. ابوبکر یک لقب کلی به کار، یا غنتر، این مگس باشه به مگسا فوش می‌داده. مخصوص پسرش نبوده در اینجا. بوسه بخاری است. راه دور می‌خوای بریم. این یک روایت. خب روایت دیگری هم که ما قبلا عرض کردیم، آقای حیدری به آقای شهاب ابراهیمی بعد درس عبرت می‌گرفت. این مطالب رو که حافظش ضعیفه، ما خیلی اذیت نمی‌کنیم ایشون رو. کتاب الهبه اگر ملاحظه فرمایید، باب و من اهدا الی صاحبه و تحرى بعض النساء دون بعض، کسی که به هم رفیق خودش هدیه بده ولی او فقط به بعضی از زناش باشه، نه به همه بعض زنهاش. روایت طولانی است که قبلا هم عرض کردیم که بین عایشه و سایر زنهای پیامبر دعوا شد. زنهای پیامبر زینب بنت جحش رو فرستادن، فعتت حومت شه پیامبر خیلی تون صحبت کرد، گفتش که زنات تو رو به خدا قسم میدهند که راجع به عایش عدالت داشته باش پیغمبر. فرفعت صوتها، صداش رو بلند کرد، حتی تناولت عایشه، صداش رو به عایشه رسوند، وحی قاعده عایده نشسته، عایشه نشسته بود، فسبتها، شروع کرد به عایشه فوج دادن. اینجا لعنه عایشه، لعنه کلیست احتمالا. پیغمبرم نگاه کردن که عایشه جواب نمیخوای بدی، عایشه هم شروع کرد جواب دادن، فتکلمت عایشه، عایشه جواب داد اونقدر که زینب خلاصه ساکتش کرد، اینقدر عایشه فوهی داد که عایشه زینب ساکت شد، از رو رفت. پیغمبر نگاه کرد به عایشه، گفت این دختر ابوبکر. در فصل دیگری از صحیح بخاری داشتیم که من پیغمبر صحیح بخاری دیدم که ابوبکر به پسرش فوهش داده بود، گفته بود یا غنتر. اینجا هم عایشه اومد فوهش داد به زینب، دختر خود ابوبکر، شروع کرد پیغمبر خندیدن. این در صحیح بخاری.
المال و یشغل صاحبه ها.
بر این یک کتاب. اما کتاب بعدی کتاب صحیح مسلم. خب دیگه عزیزان این کتاب رو هم دیدن میدونن، کتاب چاپ دارالفکره. خیلی خودمون رو معطل نمی کنیم، میریم جای اصلی. اصلا کتاب و فضائل صحابه، آقای مسلم نیشابوری این رو در باب فضیلت های عایشه آورده. اصلا این رو برای عایشه فضیلت میداند. که خلاصه عایشه میگوید زینب وقت بی، شروع کرد من فحش دادن، فستالت انا دیگه هر چی تونست گفت. مدتی نگذشت که فهمیدم پیغمبر بعدش نمیاد منم جواب بدم. وقتی که وقعت و بها، منم به آیه به زینب فحش دادم، لم ان شفاهی نن حیتو علیه، دیگه هیچی براش باقی نداشتم، هر چی تونستم استاد به او گفتم. پیغمبر در حالی که میخندید خب انها ابنت و ابی بکر، دختر ابو بکره. خب این یعنی چی؟ یعنی ابو این دختر مثل پدرش چیه؟ فحش نموچه که اتاق فرمان. خب آیا اینها دشنام شخصی به حساب میاد یا کلیست؟ جدای از این که این رو از اون بعد بدونن، حالا این آقای حیدری در کلماتشون حتی فرق بین سب و لعن هم نگذاشتن، اینا رو یک کاسه کردن، چون امیرالمومنین فرمودن لا تکونوا سبابین، دشنام اینو با لعن یکی دونستن. اصلا اینها رو ما چون فرقش رو نمیدونه، در قرآن از سب نهی شده، راجع به لعن تجویز شده. دیدی که خدا لعنت کرده، گاهی اوقات میگه لعنت لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنی که پایین تره. ایشون میگه کلی میشه، شخصی نمیشود، ولی صحابه دشنام شخصی هم دادن. یه سوال دیگه بپرسم جناب آقای حیدری از شما، سوره مسد رو تا حالا خوندید یا نه؟ تبت یدا ابی لهب و تب. خب لعن یعنی چی؟ در کتاب القدر نفرین، طلب دوری از رحمت خدا. از اول تا آخر این سوره لعن و نفرینه. و یه سوره ما سوره لعن و نفرین داریم،
شخصی هم هست،
شخصی هم هست، ابو لهب و زنش. بابا یکم قرآن جزء 30 سوره های کوچیک، از سوره های طولانی هم نیست که حافظ شما یاری نکنه اینها رو نتونید حفظ بکنید. خیلی ساده رو اگه این مدار قرآن بخونید، اینها رو از قرآن دور نباشید، هی نگید ما اهل سنت هستیم، یه مقدار اقلا بگید ما اهل کتاب هستیم، کتاب بخونید، قرآن رو بخونید، کتاب الهیست. این که فقط به سراغ سنت، اونم به در یک اتاق دربسته برای وقتهای شیعه رو نگاه کنید، اونم معلومه چطور طوری هم بیاید که حتی آیه هاشمی هم نمیفهمه شما چی میگید. آیه هاشمی یادش میره؟ خب وقتی مشخصه گر سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چطور ما حرف میزنیم دو ماه بعد شیعه میاد به شما زنگ میزنه آقا این جواب شبکه ولایت دادن کلمه طیبه چرا شما مطرح نمیکنید؟ اما شما میگه آقای هاشمی دو روز بعد یادش میره. یک مشخصه اینها از حتی درون شما هم در شما اعتقاد خودتون به این حرف اعتقاد ندارید. خدمت هستم.
خب خیلی متشکریم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. ما برای اینکه میخوام ان شاء الله از وقتمون هم استفاده کنیم، صدای گرم شما هم داشته باشیم در برنامه کلمه طیبه مثل همیشه، از فرصت استفاده میکنیم. همکارانم درخواست میکنم کلیپ شماره 9 رو پخش بکنن تا ان شاء الله با توضیحات و پاسخ جناب استاد یزدانی رو بشنویم و ببینیم.
خب بحث مالک بن نویره در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ایشون میگه که خلافت ابوبکر رو نپذیرفتن و این ابهام چون صداشون قطع شد من دقیقاً مکمل فرمایشاتشون رو نگرفتم، نمیدونم اگر مطلبی
از همون تهمت آقای هاشمی، از بخشی از همون تهمتایش که تهمت میزنن به حضرت خالد بن ولید که گویا انتقام گرفته از مالک بن نویره و همسرش را به زنی گرفته است به زور و به دروغ، این تهمت را به حضرت خالد میزنن و حضرت خالد بن ولید یکی از شخصیت هاییست که در اون مقطع تاریخی متاسفانه مورد اتهام شدید قرار گرفته. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذنورین، حضرت خالد، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحه، حضرت زبیر، این شخصیت ها واقعا کسانی هستند که آقای هاشمی اگر درست چهره اینا به تصویر کشیده بشه جامعه ما به این شخصیت ها افتخار خواهند کرد و بسیاری از حقایق روشن خواهد شد که جامعه به امید خداوند به تاریخ گذشته خودش افتخار بکند. اما منافقان تا کنون سعی کردن که این بخش از تاریخ را کاملا مبهم نگه دارن و هنوز هم تلبیس میکنن و به شدت جان میدهن و به گونه‌ای به اصطلاح دیوانوار در پی تهمت و توهین هستن که جامعه را، جوانان را از اسلام دلشان را سیاه بکنن.
خب جناب استاد یزدانی این کلیپ رو با هم دیدیم که باز جناب آقای آقا شهاب اسم قبلی و اسم جدید جناب عبدالله این کارشناس ادعا کرد که خالد بن ولید رو مالک بن نویره نکشته و با زن اونم ازدواج نکرده. حالا آیا این مطلب در کتاب‌های اهل سنت اومده یا خیر؟
بله خب متاسفانه دفاع کورکورانه اینا از صحابه باعث میشه که اینا از ایده ای از صحابه به ویژه اونهایی که با اهل بیت بیشتر مشکل دارن از اونها بیشتر دفاع کنن. خب میبینیم اینهای کسایی که اینا نام بردن، حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت فلان و حضرت فلان، اینها همونهایی هستن که بیش از هر کسی با اهل بیت دشمن بودن و دشمنی کردن. اینها رو بیشتر علم میکنن و از اینها دفاع میکنن. اگر کسی درباره سلمان و ابوذر همچین مطالبی میگفت، اینها نه تنها دفاع نمیکردن بلکه بیشتر هم نقل میکردن. خب ایشون گفتن که کشتن مالک ابن نویره توسط خالد ابن ولید مطلبی است دروغ و به حال از تهمت هایی است که منافقان زدن، حرف هایی است که منافقان زدن. اگر صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، من این روایت رو بخونم و آقای ابوالقاسمی به بینندگان عزیز نشون بدم. این کتاب مصنف عبدالرزاق استاد بخاری هست، متوفای 211، در جلد 10 صفحه 174 حدیث 18722. ببینید سند کی هست؟ اخبرنا عبدالرزاق که برحال خود نویسنده کتاب هست، ان معمر ان زهری ان ابا قتاده قال. سند خب اگر ایشون اهل رجال باشن دیگه نیازی به بررسی نیست و همه اینها از برترین عالمان تاریخ اهل سنت هست، هرچند که بعضی از اینها شرابخوار بودن اینا اشکار نداره. قال خرجنا فی الرده حتی انتحینا الى اهل ابیات حتی طلعت الشمس للغروب. ایناش خیلی برای ما مهم نیست، میگه جنگ رده رفتیم فلانجا رفتیم. فاشرفنا الیهم الرماحه فقال من انتم، به اینها تیراندازی کردیم گفتم شما اونا گفتن شما کی هستید، ما گفتیم ما بندگان خدا هستیم.
بله.
فقال و نحن عباد الله، اونا گفتن ما هم که بنده خدا هستیم، شما هم بنده خدا، ما هم بنده خدا. اما خالد ابن ولید اونها رو اسیر کرد تا صبح اونها رو نگه داشت و صبح دستور داد گردن اونها رو بزنن. پس خالد ابن ولید گردن عده‌ای از کسانی رو که بنده خدا بودن زده است.
بله.
ابو قتاده قال ابو قتاده فقلت اتق الله یا خالد، از خدا بترس ای خالد، فان هذا لا يحل لك، این برای تو حلال نیست. قال اجلس فان هذا ليس منك في شيء. خالد دست برحال جواب تندی داد، گفت سر جات بشین، تو حق نداری در این باره اظهار نظر کنی، نظر تو اهمیت نداره، تو اینجا کاری نیستی.
بعد میگه فکان ابو قتاده یحلف و لا یغزو مع خالد ابدا. ابو قتاده قسم خورد که دیگه از این بعد در هیچ جنگ با خالد حاضر نشه. قال ابو قتاده میگه وکان الاعراب هم الذين شجعوه على قتلهم من اجل الغنائم. اعراب اونهایی که عرب های بادیه نشین، اونها کسانی بودند که ابوبکر و خالد رو تشجیع میکردن و اونو تشویق میکردن که اینها رو بکشید، این افراد رو، من اجل الغنائم، تا غنائم رو به دست بیارن، خاطر غنائم اونها رو بکشید و کشتن خالد. و کان ذالک مالک ابن و کان ذالک فی مالک ابن نویره.
درسته.
این قضیه درباره مالک ابن نویره هم اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی خالد اونها رو فقط و فقط به خاطر این که برحال مال و اموال و غنائم اونها رو بگیره کشت. این روایت در صحیح در کتاب مصنف عبدالرزاق هست، جلد 10 صفحه 174. ممنون هستم از اتاق فرمان. سندش رو هم آقای شهاب ابراهیمی ببینه. آقای شهاب ابراهیمی، چون به هر حال اسمش مشخص نیست، ما نمیدونیم عبدالله حیدری بگیم یا شهاب ابراهیمی،
خودش گفته شهاب،
خودش قطعا 100% صحیح هست. خودش بعداً اومد گفت من به خاطر مصالح اونجا دروغ گفتم اسمم رو. حالا آدمی دروغگو دیگه، به هر حال خداوند حداقل دروغگوها رو لعنت کرده، شامل این آقا میشه نمیشه دیگه خودش بهتر میدونه. خب این روایت رو دیدی که مالک فقط و فقط به خاطر مال و اموال، به خاطر غنایم، مالک ابن نویره رو کشته. روایتی دیگه در کتاب تاریخ طبری هست، روایت مفصلی هست که این روایت داستان رو نقل میکنه که ابوبکر به وقتی به جیوش رو میفرستاد، جیش رو میفرستاد، به اونها گفت که هر وقت رفتید صدای اذان رو شنیدید کسی رو نکشید. بعد اما و این لم تسمعوا اذانا فشنوا الغار فقتلوا وحرقوا، اما اگر صدای اذان نشنیدید اونها رو بکشید و آتیش بزنید همه رو. اگر آقای ابوالقاسمی میتونه پیدا کرده، آقای ابوالقاسمی بله، اگر مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، ما این روایت رو از دوستان عزیز هم ببینن. بله، که دوستان این روایت رو میبینن. و کان ممن شهد لمالک بالاسلام ابو قتاده الحارث ابن ربعی اخو بنی سلمه، میگه از کسانی که شهادت داد مالک مسلمان بوده ابو قتاده حارث ابن ربعی بوده، که ایشون شهادت داد مالک مسلمان بوده. و قد کان عهد الله الله یشهد مع خالد ابن ولید، همون روایت هست که دیگه قسم خورده بود هرگز با خالد در هیچ جنگی حاضر نشه، تا اونجایی که میگه فاخذ القوم الصلاه فقلنا انا مسلمون، که اینجاش خیلی مفصل هست به درد ما نمیخوره، تا اونجایی که مالک خالد بر میگرده به مدینه. فلما بلغ قتلهم عمر ابن الخطاب، وقتی خبر کشته شدن مالک و قوم او به عمر رسید، تکلم فیه عند ابی بکر فاکثر، زیاد با ابو بکر در این باره حرف زد و با او جر بحث کرد. و قال عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ثم نزا على امرأته، این دشمن خدا یک مسلمان رو کشته و بعد با زن او نزدیکی کرده.
عجب.
و اقبل خالد، خالد آمد قافلا حتی دخل المسجد و علیه قباء له علیه صد الحدید، برحال خالد وارد مسجد شد، یه تیری نمیدونم آهنی هم بر حال در شاخش داشت، در عمامش زده بود، تا اونجایی که وقتی وارد مسجد شد قام الیه عمر، عمر بلند شد، فانتزع الاسحم من رأسه فحطمها، عمر بلند شد و این تیرها رو از عمامه او گرفت و اونها رو شکست. ثم قال اراء امرا مسلما ثم نزوت على امراته، یک مسلمان رو کشتی و بعد بر زن او تجاوز کردی، والله لارجمنک باحجارک، من تو رو با سنگهای خودت بر حال سنگسار خواهم کرد. این روایت در تاریخ طبری هست، جلد دوم صفحه 274. درسته؟
بله.
صفحه 274 طبق چاپی بنده داشته. خب طبق این روایت هم آقای خالد بن ولید مالک رو کشته و بعد با زن او به زن او تجاوز کرد. روایت اول هم دیدیم که سندش صحیح بود. همین داستان رو آقای ابن حبان در ثقاتش نقل کرده. بعد آقای مطهر ابن طاهر مقدسی متوفای 507 در کتاب البدو و تاریخ نقل کرده. و روایات دیگه ای که به هر حال فرصت نیست، ببین که اشاره میکنن هی به من که فرصت نیست، و حتی این مطلب در کتاب‌های لغوی هم وارد شده. اگر دوستان ماده قتله رو بزنن در کلمه اقتلت، اقتلت فلان عرضته للقتل، اونجا میبینید که همه لغت‌شناسان اشاره کردن به همین قضیه که مالک به زنش میگفت من به خاطر تو کشته شدم، اقتلتنی ای عرضتنی به حسن وجه کل القتل، چون تو خیلی زیبا بودی
زیبا بوده.
منو کاری کردی که من به خاطر تو کشته بشم. که به حال زیاد هست کتاب های تهذیب اللغه جلد 9 صفحه 63، العین جلد 5 صفحه 127، اساس البلاغه آقای زمخشری جلد 1 صفحه 490 و بقیه کتاب های لغوی این قضیه رو آوردن. چون وقت هم هست من
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه جناب استاد یزدانی. ما چون تا ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران یعنی نیم ساعت دیگه خدمت شما هستیم و میخوام انشالله صدای شما رو هم داشته باشیم تو برنامه. نظرات، پیشنهادات و احیانا نکته‌ای هست در خدمتتون باشیم و اگه سوالی هم دارید انشالله مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم. لطف بفرمایید که سوال هفته رو همکارانم اتاق فرمان پخش کنن، کلیپ شماره 10 رو، بعد انشالله در خدمت عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت برنامه کلمه طیبه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. پس از آنکه کارشناسان وهابی شبکه کلمه از شیعیان درخواست سندی برای قرآن کریم نمودند و ما پاسخ دادیم که سند قرآن کریم متواتر است و قرآن به سند دیگری نیاز ندارد و در سندی که برای قرآن وهابیون در شبکه کلمه مطرح نمودند افرادی وزا، کذاب و با حافظه ضعیف وجود دارند و این مطلب با سکوت معنادار شبکه‌های وهابی همراه شد، اکنون نوبت به آن رسیده که به بررسی اسناد صحیح ترین کتاب پس از قرآن نزد وهابیون بپردازیم. همانطور که مستحضرید به ادعای وهابیون، محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری قمری نویسنده کتاب صحیح بخاری است. اما از عجایب این کتاب صحیح آن است که نام کسانی در سلسله اسناد روایات آن یافت می شود که خود آنها از شاگردان بخاری و یا از شاگردان شاگردان ایشان به شمار می آمدند و سالها بعد از بخاری به دنیا آمده اند و یا نام آنها اصلا ذکر نشده و کلن مجهول می باشد. این قضیه در ده ها روایت از روایات صحیح بخاری به چشم می خورد که ما به سه مورد از آن بسنده می کنیم. اما مورد اول در صحیح بخاری کتاب العلم باب القراءة والعرض على المحدث روایتی نقل شده که به اتفاق ملاحظه می نماییم. در این مورد شخص نامعلومی این روایت را از محمد ابن یوسف فربری آخرین شاگرد بخاری و شخص بخاری نقل کرده است. اما مورد دوم، ابو منصور هروی متوفای 372 هجری قمری از کسانی است که در سند روایات بخاری واقع شده است، در حالی که بیش از 10 سال بعد از بخاری به دنیا آمده و بیش از 110 سال بعد از او از دنیا رفته است. اما در صحیح بخاری کتاب العلم باب کیف یغز العلم روایتی از او نقل شده است که ملاحظه می فرمایید. در این مورد نیز فربری روایت را از عباس هروی نقل کرده و حتی جناب بخاری در این سند کاملا غائب است. و اما مورد سوم، ابو جعفر محمد ابن ابی حاتم از شاگردان محمد ابن اسماعیل بخاری بوده است، ولی با کمال تعجب نام ایشان نیز در سلسله اسناد صحیح بخاری دیده می شود. در صحیح بخاری کتاب الرقاق باب رفع الامانه روایتی از طریق فربری از ابو جعفر وراق از محمد ابن اسماعیل بخاری این چنین نقل شده است که ملاحظه می فرمایید. حال سوال این است که اگر کتاب صحیح بخاری توسط محمد ابن اسماعیل بخاری نوشته شده است، پس نام این افراد که همگی از شاگردان ایشان و یا از شاگردان شاگردان ایشان می باشند در سلسله روایات و اسناد صحیح بخاری از کجا آمده است؟ و درخواست ما از کارشناسان وهابی این است که یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایند. الف، کتابی که همکنون با نام صحیح بخاری در اختیار ماست توسط ایشان نوشته نشده، بلکه توسط شاگردان یا شاگردان شاگردان ایشان جمع آوری و به دروغ به بخاری نسبت داده شده است. ب. اصل کتاب را بخاری نوشته اما توفیق تکمیل آن را نداشته و بعدها توسط دیگران تکمیل شده و این مطالب بر آن افزوده شده است. جیم، بخاری علم غیب داشته و می دانسته که شاگردان او بعدن این روایات را از ایشان نقل خواهند کرد، بنابراین خود راویانی را که بعد از او خواهند آمد در صحیح بخاری آورده است. دال، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن نزد وهابیون یعنی صحیح بخاری تحریف شده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر خود را به شماره 3123 ارسال و یا به شماره پیامک های اعلام شده در شبکه وهابی کلمه ارسال نمایید.
خب خیلی متشکرم، اینم سوال هفته ما بود. جناب استاد ابوالقاسمی نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، خب این راویایی که بیان شد، آیه فرابری و عباس هروی و امثال هم، ابو جعفر وراق، تمامی اینها، اینی که ما گفتیم این عباس عباس هروی است یا اون ابو جعفر ابو جعفر وراق بخاری است، تمام اینها در معتبرین ترین شهرهای بخاری از جمله فتح الباری، عمدت البخاری و دیگر کتب آمده و تصریح بهش شده که مقصود از عباس در اینجا فلان شاگرد شاگرد بخاری است مثلا. و این نکته برام خیلی جذاب بود که من 10 سال قبل یک تحقیق راجع به اسناد بخاری انجام دادم و در اون زمان برام خیلی تعجب بود فرابی در سند چیکار میکنه. با یکی از روم‌های اینترنتی که مربوط مخصوص پاسخگویی بزرگان وهابی بود اون موقع وارد شدم و گفتم جا شیخ رجال دارین؟
بله.
یکی از اینها گفت بله ما شیخ رجال داریم، من خودم شیخ رجال هستم و هر سوال داری بپرس. گفتم ببخشید فرابی کیست؟ تا گفتم فرابی کیست شروع کرد فحش دادن، من گفتم رافضیه و از روم بیرونش کنید، چون خودش میدونه این اشکال در صحیح بخاری موجوده و چه تبعاتی هم داره. لذا آقای بنواز تصحیحی که بر بخاری داشتن، اون بخاری چاپ پاکستان، تمامی این مطالب رو از متن اصلی بیرون آوردن و در کنار به صورت ناقص نوشتن که در فلان نسخه یک اضافه ای هم بوده. این راجب مثلا این 4-5 دقیقه فقط وقت میخوام، دیگه ما یک مقدار بنا داریم ان شاء الله در هر هفته مطالب علاوه بر مطالب علمی دو تا نکته اضافی هم مطرح بکنیم که دوستان یک مقدار آگاهیشون نسبت به این شبکه ها بالاتر بره. اگر از آن فرمان کلیپ شماره 11 رو پخش کنن من ممنون میشم.
اگر اجازه بفرمایید جناب سوار واسه ما 3-4 دقیقه پشت خط
بذارید.
آره پاسخ بدید سوال صداشون رو بشنویم، بعد ان شاءالله 3-4 دقیقه پایانی برنامه رو توضیحات شما رو خواهیم داشت. خب جناب خاکشو از مشهد سلام بشه و شبتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم آقای خاکشو.
قبل از هر چیز شهادت آقای علی ابن مترضا رو خدمت شما آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی تسلیت عرض میکنم.
ممنون.
در رابطه با اون بحثی که فرمودید جناب عمر در حال فرار بود در یک از جنگ ها بود، من متوجه نشدم فقط.
درست.
بعد جنگ ها بوده، یک جنگ نبوده.
در حال فرار بودن ایشون؟
بله بله،
در حال فرار. بله، میخواستم سوره مبارکه انفال رو اگر که زحمت بکشید آیه 14 ببخشید آیه 15 و 16 رو.
بله.
خداوند میفرمایند که هر کس در آن هنگام با آنها پشت کند مگر آنکه هدفش کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد، چنین کسی به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم و چه بد جایگاهی است.
بله.
بعد توی همین سوره مبارکه آیه 44 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با گروهی روبرو میشوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. حالا من نمیدونم ایشون چجوری این چند تا آیه رو نخوندن، متوجه نشدن، میخواستم یه توضیح بدم تا ما روشن بشیم.
خب خیلی متشکرم، منتظر باشید انشاءالله بعد از اینکه پاسخگو بودیم به عزیزان بینندمون توضیحات رو از زبان اساتید بزرگوار خواهیم داشت. خدا نگهدارتون باشه. آقای رضایی از بهبهان اهل سنت، سلام، شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستی کردن با مردم نیمی از خرد است. امام رضا علیه السلام. از داغ طاقا قلب تمام عالم گرفته، همراه زهرا صاحب زمان هم ماتم گرفته. هوشیار باشید ای مسلمانان که دشمن تیرش نشان حضرت خاتم گرفته. ما تحت امر نایب صاحب زمانیم تا که بگیریم انتقام سامرا را. فریاد امت یا محمد، فریاد امت یا محمد. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدری محترم آقای اسماعیلی و کارشناسان محترم آقایان ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
آقای رضایی عزیز، دوستانم به من گفتن اهل سنت هستید، شما شیعه هستید یا خودتون بفرمایید؟
من اهل تسنن هستم، سنی هستم، مذهبم هم شافعیه. آقای اسماعیلی
درود بر شما، بفرمایید.
و همچنین دعای حسنیه شهادت پیامبر اکرم و شهادت مظلومانه امام حسن علیه السلام و امام رضا را به تمام مسلمانان علی خصوص شیعیان و اهل سنت تسلیم و تعظیم عرض می نمایم.
بله.
وهابیت علی خصوص وهابیت مذهب عربستان سعودی و آل سعود که پادشاهان آن کشور است و با نفت و پولشون دست در دست یهود گذاشته و قصد دارند نه شیعه یا سنی بلکه اسلام را از بین ببرند. مانند همین دیروز که آقای مولوی مصطفی زیدی‌دهی را در سیستان بلوچستان ترور کردن. همچنین جمله هم درباره مناظره آقای حیدری با آیت الله قزوینی میخوام بگم. هر جا سخن از بزدلی در مناظره است نام آقای حیدری میدرخشد. یه انتقاد و یه سوال هم داشتم. انتقادم از آقای ابوالقاسمی که در برنامه هفته قبل گفتن که عمر در زنج احد همانند بز کوهی از کوه احد بالا میرفت و فرار میکرد. وقتی پیامبر 54 نفر را بر سر کوه احد گذاشت و آنان به خاطر ذبح کردن غنایم از کوه پایین اومدند و مشرکان آنان را از جلو و پشت محاصره کردند، پیامبر دستور عقب نشینی داد. آیا سپاه باید فرار کند یا بجنگد؟ سوال بعدی هم اینه که آیا روایتی از پیامبر داریم که به زوبه صحابه پیامبر گفته باشه هر چز با شمشیر تو کشته شود به دوزخ می رود؟ سوال دیگری هم ندارم.
خیلی متشکرم آقای رضایی، ممنون که تماس گرفتید، خدا نگهدارتون باشه. منتظر باشید انشالله اساتید پاسخگو خواهند بود. شبتون بخیر. خانم اسلامی از کرج، سلام به شما، شب شما بخیر، عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اسماعیلی و اساتید محترم.
ممنون.
تفریه را عرض میکنم شهادت امام هشتم رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز. صحبت من در مورد این هستش که در برنامه شبکه ولایت مثل برنامه شما یا حبل المتین و یا قضاوت با شما، وقتی که برادران یا خواهران اهل سنت تماس میگیرن با اونها خیلی با احترام برخورد میشه و اجازه میدین که راحت سوالاتشون رو بپرسن و صحبتشون رو بکنن. ولی وقتی که از شیعیان با شبکه کلمه تماس میگیرن اجازه صحبت کردن به اونها رو نمیدن و اینقدر این آقای هاشمی وسط حرفشون میپره و به قول معروف مغلطه میکنه که رشته کلام از دست اونها خارج میشه، حتی اگه از سواد بالایی هم برخوردار باشن. و بعدش هم یه چند نفری هستن از خودشون که با یه خط اختصاصی تماس میگیرن و میان سخنرانی میکنن و همه رو بی سواد خطاب میکنن و میگن یه مشت بی سواد هستن میان زنگ میزنن. میخوام نسبت به اون شخصی که خیلی خودش آدم بزرگی هم خطاب میکنه و خیلی هم باسواد میدونه خودشو، عرض کنم که یه خط اختصاصی داشتن که هر زمان بخواین تماس بگیرین، کسی وسط حرفتون نپره، سوالات بیمورد ازتون پرسیده نشه و راحت بتونین از روی یه ورق کاغذ روخونی بکنید هنر نیست. آقای هاشمی سریع به آدمای خودش مدرک عالم و عالمه بودن میده. شما لطف کنید همین الان با این برنامه تماس بگیرید تا کارشناسای این برنامه سواد شما رو بسنجن. شیعیان همین که شهامت دارن و با اون شبکه وهابی تماس میگیرن و حرفشون رو میزنن، حتی اگه بی سواد هم باشن یک دنیا ارزش داره. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم عرض کنم این هستش که در برنامه‌های شبکه وهابی کسایی هستن که تماس میگیرن و یا زیرنویس میکنن که حضرت آیت الله قزوینی برن با آقای ملازاده مناظره کنن میخوام اینو عرض کنم که آقای ملازاده این آرزو رو باید با خودشون به گور ببرن، چون اولا در شأن آقای دکتر قزوینی نیست که با این آقا مناظره کنن، و اگر یه روزی هم آقای قزوینی راضی بشن که با ایشون مناظره کنن، مطمئن باشید که شیعیان رضایت نمیدن که چنین مناظره ای انجام بشه. ممنون از این وقتی که به من دادید. خدا
نگهدار. ممنونم سرکار خانم، درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب جناب آقای گل محمدی از سقز به شما هم سلام میکنم، از دوستان اهل سنت هستن، شب شما بخیر.
با عرض سلام خدمت مرجعه من آقای اسماعیلی بزرگوار و کارشناسان محترم.
ممنون، بفرمایید.
در این هفته بحث اعصاب پیش اومد، لازم دانستم چند جمله در قرآن در مورد سیمای صاحب در قرآن به عرض بزرگواران برسنم. شما که لعن صاحب را جایز میدانید و بخصوص ابوبکر و عمر و عثمان را که در جای جای قرآن از آنها تمجید کرده و به صراحت رضایت خود از آنها اعلام نموده و شیعیان بزرگ که آنها را لعن میکنه، آیا اگر این لعنی که شما میفرستید در مورد آنها مثلا درست نبود، اونا از اون نفراتی بودن که مورد رضایت خدا، چون الله میفرماید رضی الله عنهم و رضو عن، آنها از خدا راضی و خدا هم از آنها راضی است، و سابقون الاولون من المهاجرین. چون حضرت ابوبکر صدیق همه میدونیم که اولین نفر از مردان، چون قبل از اینکه ایمان بیاره یکی از تاجرهای معروف قریش بود و زمانی که ایمان آورد از بچه ها حضرت علی، از زنان حضرت خدیجه و از بزرگسالان حضرت ابوبکر صدیق بود که ایمان آورد. آیا این و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار من المهاجرین، آیا حضرت ابوبکر صدیق جز اولین از و السابقون هست؟ همه قبول دارن که اونم مهاجر هجرت کرده، اگر با پیغمبرم نوزه شما که فرمودید قبل از پیغمبر.
پس خب جناب محمدی
من تقاضا میکنم از شما روی خط باشید، من یک سوال ساده از شما میپرسم، شما جوابم رو بفرمایید، ممنون میشم. خلیفه دوم چه زمانی اسلام آورد؟
اون 63 سال بعد.
سه سال بعد تقریبا نفر چندم بوده؟
30 نفر پیش از اون بوده.
خب خلیفه اول رو گفتن 40 نفر قبل از اون بوده، و حداقل اصلا قبل و اکثر من 50، خلیفه دوم خیلی بیشتر بوده.
خب
من یک سوال از شما پرسم،
خلیفه اولم بوده
باشه، بلال اول اسلام آورد یا خلیفه دوم؟
بلال اول ایمان
آورد. احسنتم، بلال سابق بود یا خلیفه دوم؟
جفتشون
نه 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 سوال میکنم دیگه، اگر شما مقصودتون سبقت به اسلام باشه، زودتر اسلام آوردن باشه، کدوم زودتر اسلام آورده؟
آقا همه را قبول دارم که چیز واسابخونه هستن.
نه نگاه کن شما دوست عزیز، شما میگید سبقت ملاک فضیلت است، یعنی هر کی زودتر بیاد.
نه قرآن میگه، من نمیگم.
احسن تو میخوام این مشخص که برای دوستان که سبقت به اسلام مقصود یا سبقت به ایمان. شما فکر کردید مسابقه دوست که هر کی زودتر این کار انجام داد برنده است؟ خیر، سبقت به ایمان مقصوده. خود اهل سنت هم تصریح کردن اینجا مقصود سبقت به ایمان است و نه زودتر اسلام آوردن.
خب ابوبکر صدیق،
خب یه لحظه شما سوال می‌کنم، صبر کنید، حل میشه قضیه. تا اینجا قبول کردید مقصود سبقت به ایمان است و نه سبقت به اسلام؟
100 درصد.
خب احسنتم، از شما سوال می‌پرسم، آیا رضی الله عنهم و رضوا عن شامل همه صحابه میشه یا بعضی از اونها؟
و سابقون، قرآن گفته اینجا و السابقون الاولون من المهاجرين والانصار.
خب
و کسانی که از آنها رعایت کردن رضی الله عنهم.
درسته، از شما سوال می‌پرسم، آیا کسی که شما میگید سبقت به ایمان داشته، همین امشب از صحیح بخاری خوندم،
خب
پسرش رو فحش میده و دشنام میده؟
قبول، من صحیح بخاری را قبول کردم یا قرآن را قبول کردم؟
خب از شما سوال می‌پرسم، آیا در قرآن نام خلیفه اول اومده که خلیفه اول رضی الله عنه و رضوا عنه؟ شما نه. خودتون گفتید مقصود سبقت به ایمانه، درسته؟
خب.
ایمان امر قلبی است. ممکنه یک شخصی تا آخر حیات پیامبر هم در ظاهر اسلام آورده، در باطن ایمان نیاورده باشه، مثل منافقینی که خودتون نمونه براشون زیاد دارید، درسته؟
من یه سوال دارم الله.
بفرمایید دوست عزیز.
حالا مثلا ابوبکر صدیق جز 20مین نفر باشه، 30مین نفر باشه، قبل از اینکه ایمان بیاره اصلا دیگه تاجر مهم بود، یکی از ثروتمندان قریش بود.
اتفاقا این یکی از نکاتی است که خیلی به تأیید نظر شیعه کمک میکنه. آقای خلیفه اول قبل از اینکه پیغمبر دعوت به اسلام بکنه، سفرهای زیادی به مناطق یهودی نشین داشت. طبق روایات اهل سنت، او و دخترش عایشه کتب کتاب پیامبرهای قبلی رو خونده بودن و لذا در جریان بودن که پیامبری در جزیره العرب خواهد آمد و دعوت او بالا خواهد گرفت. جناب آقای حیدری هفته قبل اینطور گفتند که کسانی بودند در مدینه و امید این رو داشتند با توجه به کتب گذشتگان که دعوت پیامبر گسترش پیدا بکنه، لذا از روی ظاهر اسلام آوردند و اسلامشون در دلشون نفوذ نکرد. ممکنه افراد دیگری هم در مکه این خصوصیت درشون جاری باشه؟
آیا ابوبکر از چیزی کم داشت که ایمان بیاره؟ آیا جز مثلا بردگان بود؟
من این سوال از شما پرسیدم، آیا خلیفه اول طبق مدارک اهل سنت در زمان پیامبر خلیفه اول طبق مدارک اهل سنت در زمان پیامبر اونقدر وضع مادیش بد بوده که پدر او برای یک وعده غذا در خانه مردم با اینکه نابینا شده بود کار میکرد؟
قبل از اینکه ایمان بیاره؟
بعد از اینکه ایمان آورد در زمان یه دعوت
شد. چیزی خودشو تقدیم اسلام کرد.
از شما یک سوال می‌پرسم.
بله.
حضرت خدیجه چقدر اموال داشت؟
چه سروندمندان بود حضرت خدیجه؟
کتب اهل سنت تصریح کردن تمام قریش اموالشون روی هم دیگه به اندازه اموال حضرت خدیجه صلی الله علیه و آله.
من قبول دارم.
درسته؟
بله.
شما مقام حضرت خدیجه رو بالاتر می‌دونید یا خلیفه اول رو؟
مقام من حالا در حکم دادگاه نیستم که
این سوال شما گفتید به خاطر انفاقش بوده دیگه. من از شما سوال ساده می‌پرسم، اگر بحث انفاق باشه مقام حضرت خدیجه بالاتر میشه؟
بالاتر باشه.
اگه خب بله، پس چرا شما میگید خلیفه اول از همه صحابه بالاتره؟
نه اصلا نگفتم.
علمای اهل سنت میگن
اصلا نه فضیلت مثلا چیه، حالا دادگاه تشکیل نمیدیم.
اما نکته بعد، شما گفتید خلیفه اول اموالش زیاد بوده، اموال زیاد داشتن بالاتره یا اینکه شخص حاکم علل اطلاق بشه؟
نه داشت که مثلا به خاطر مثلا مال دنیا اسلام بیاره.
من سوال میکنم شما
که مثلا از اسارت چیزش بشه.
دوست عزیز معاویه، دوست عزیز معاویه مال زیاد داشت یا فقیر بود؟
معاویه زیاد ثروتمند نبود.
معاویه فرزند ابو سفیان فقیر بود؟
بله
ابو سفیان تاجر قریش بود.
بله تاجر قریش.
معاویه همین هفته قبل جناب آقای سجودی در شبکه کلمه اعتراف کردند که معاویه آمد برای خلافت با اعتلی جنگید.
من معاویه را قبول ندارم.
بله من دارم برای شما مثال میزنم. شما قبول دارید؟ دارم مثال برای شما میزنم.
معاویه نمیزنم.
مثال دارم برای شما میزنم دوست عزیز. یه لحظه، معاویه مال زیاد داشت ولی دنبال خلافت بود. اگر کسی مال هم زیاد داشته باشه دلیل نمیشه چشمش دنبال خلافت نباشه.
اونو قبول دارم.
پس چرا شما خودت میگی خلیفه اول مال زیاد داشت پس دنبال خلافت نبوده؟ شما خودت فرمودی.
من گفتم که معاویه رو با ابوبکر صدیق اصلا مقایسه نمیکنم.
من نمیخوام مقایسه بکنم. یک مثال دادم برای شما. شما فرمودید خلیفه اول مال زیاد داشت بنابراین چیش دنبال خلافت نبوده.
نه.
من معاویه رو مثال زدم که مالش بیشتر بود و چشمش دنبال خلافت
بود.
احسنتون.
بله اون بود.
پس بنابراین شما یک دلیل قانع کننده برای ما بیارید، یا از آیه قرآن یا چیزی که تصریح بکند خلیفه اول از کسانی است که ایمان در قلب او راسخ بوده. یک دلیل برای ما بیارید، ما قبول میکنیم. ما که دعوا نداریم با شما. اون آیاتی هم که شما میفرمایید خودتون قبول کردید مربوط به سبقت به ایمان است. چون وقتا نداریم از شما متشکرم.
خیلی متشکرم.
باز تماس بگیریم من ممنون میشم.
آقای گل محمدی عزیز خیلی متشکریم که تماس گرفتید. انشالله پاسخ سوالتون رو گرفته باشید و با یک تفکر کوچیک فکر میکنم به نتیجه که مطلوب هست خواهید رسید. خیلی متشکریم. درود بر شما. خدا نگهدار. ما چون وقتم نداریم نکته هم شما قرار بفرمایید در خدمتتون هستیم.
اگر سریع بتونن کلیپ 11 رو پخش بکنن ممنون میشم.
کلیپ 11 رو همکارانم لطف بفرمایید پخش کنید.
سلام. باز فهمیدم که علت چیه. اونا به خاطر این ملازاده رو دعوت به مناظره میکنن که آقا در اروپا با همه آزادی که هست بس چیزا ممنوعه. شما خبر ندارید، خبر داشته باشید. اونجا اگه بگید که آقا علی یهود بعضی حرفا رو بزنید، بعضی قوانین هست که شما رو به اصطلاح مجازات میکنن، حتی اقامت شما رو لغو میکنن. اینها میخواستن، این بیخداها، این ملحدین میخواستن از این قانون سوء استفاده کنن که حالا ملازاده که اروپا مجبور است از یهودی بد بگه، اونجا قانونش نمیذاره و او رو از لحاظ قانونی درگیری بندازن. فکر نکنید اروپا آزادی داره. خب بس چیزای عجیب غریب هم داره. حالا شما اون روز یک دوست ما متخصص بود در همین امور فرانسه، برای من چیزی گفت، من تا حالا نشنیده بودم، گفت تازگی در فرانسه تصویب شده که اگه شما بگید قتل عام ارامنه توسط ترکیه عثمانی انجام نشده، شما رو 1.5 سال زندانی میکنن. یک سال 18 ماه زندانی میشه به خاطر اینکه قبول نداری یک حرف رو. پس اونا اصلا دنبال مناظره نبودن. یعنی من چون در جای بودم که اگه میگفتم یهودی ها خوب نیستن برای من کسی ایراد نمیتونست بگیره، اما اونشون در لندن بود، میخواستن اون رو در دام بندازن.
خب بفرمایید.
این صحبت های جناب آقای سجودی مربوط به مناظره اول آقای حیدری بود که در اون زمان برخی از شیعه ها اعلام آمادگی کردن که با ملازاده مناظره کنن، ولی با آقای حیدری مناظره نکردن. ایشون میگه اعلام آمادگی اونها برای این بود که آقای ملازاده رو در تله بندازن، آقای ملازاده یک حرفای از ذهنش در بیاد و شبکش رو از دست بده. سوال میکنیم، این بیننده هم تماس گرفتن، اتفاقا تاکید حرف ما شد، چرا آقای حیدری گفت با آقای ملازاده مناظره کنید؟ چرا خود آقای سجودی جدیدن گفت برید با آقای ملازاده مناظره کنید؟ چرا آقای هاشمی گفت برید با آقای ملازاده مناظره کنید؟ قصد و غرض اینها از این که میگن ما الان مناظره نمی کنیم و برید با آقای ملازاده مناظره کنید، با اینکه خودشون گفتن ما اول میخوایم مناظره کنیم، قصد و غرضشون چیه؟ خیلی ساده است. دو شبکه در مقابل هم الان علم شده، دارن از عربستان پول میگیرن، پولا تقسیم شده. اینها طبق اقرار خود آقای سجودی میگن برید با آقای ملازاده مناظره بکنید تا اینکه آقای ملازاده یا شکست بخوره یا به هر دلیل دیگه بودجه آقای ملازاده قطع بشه و اینجا فقط یک نفر بماند که از اموال عربستان استفاده میکنه. نکته دیگری که در این کلیپ بود این که آقای سجودی اقرار میکنه ما در اروپا نیستیم. پس این شماره انگلستان هم که گذاشتن شماره جعلی است. و یک دو تا سوال از من پرسیدن که آقا چرا شما گفتید خلیفه دوم فرار کرد؟ بابا ما این روایت رو خوندیم، ما نگفتیم فرارش خوب بود یا بد بود یا به هر دلیل، گفتیم خلیفه دوم در جنگ بود فرار کرده، روایتش رو خوندیم. شما فهمید پیغمبر دستور عقب نشینی داده، خب دستور عقب نشینی اول پیامبر رو حفظ کنید بعد عقب نشینی کنید، نه اینکه ما در بریم حالا پیغمبر نجات پیدا کرد پیدا کرد نکرد هم نکرد، باید صبر کرد، با پیغمبر می‌رفتن، چرا پیغمبر رو رها کردن؟ یک سوال دیگه از من پرسیدن که آیا پیغمبر به زبیر گفته هر کس با شمشیر تو کشته شود اهل جهنم است؟ پیغمبر نسبت به خیلی ها این حرفو زدن، گفتن اذا التقى المسلمان بسيف فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، اونی که بکشه اونی که کشته شود هر دو در جهنم هستن. پس این که حالا کسی که با شمشیر تو کشته بشود جهنمی است، دلیل نمیشه خودت خوب باشی. این رو شما با صحیح بخاری تطبیق بدین و مشخص میشه.
خیلی متشکر. نزدیک 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم آیه گزانی عزیز، نکته‌ای هست؟ به سوال خاصی نموند. یک آیه خاکشور بود از مشهد سوال کردن در باره فرار عمر که فلحقت عمر بن خطاب بعد با عمر ملاقات کردم و گفتم ما بال الناس قال امر الله، خود عمر فرار میکرد یا نمیکرد؟ خب اینجا میگه قال عمر چی گفت؟ گفت دستور خداست که ما فرار کنیم. اگر اینجا فرار کرده خب فرار کرده، اگر نکرده خب از دستور خدا اطاعت نکرده. خیلی واضح هست که اینجا عمر بن خطاب فرار کرده و بعد هم به خداوند تهمت زده که خدا دستور داده ما فرار کنیم. به هر حال دو تا کار بسیار گناه، دو تا گناه بسیار بزرگ، یکی فرار از جنگ که در صحیح بخاری روایت هست که هر کس از جنگ فرار کنه برای همیشه در جهنم خواهد ماند، من مبقات السبعه که اونجا یکی از اونها رو فرار از جنگ معرفی کرده، ما قبلا روایتش رو خوندیم. این به هر حال بعد البته دستوری فرار داد، رسول خدا دستوری فرار نداده که بعد دوستان از هیچ روایت معتبری در این باره نداره که رسول خدا دستور به فرار یا عقب نشینی داده باشه.
تام برعکسش هست، برعکس رسول و یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر میگه کجا داری میری؟
من سوال میکرد که چرا داره فرار میکنی؟
حتی یه نکته من اضافه بکنم، این خواهر محترمی تماس گرفتن راجع به این مولوی که هفته قبل ترور شد، مولوی مصطفی جنگیزهی امام جمعه ارسنات راسک. بعد این سوستان چند نکته رو مد نظر قرار بدن. آقای ملازاده ایشون چند سال قبل مصاحبه داشت و دفاع کرد از گروهک ریگی، به صراحت دفاع کرد از گروهک ریگی، ارتباط ایشون با گروهک ریگی مشخص بود. این مولوی که ترور شد پسرش توسط همین گروهک ریگی دزدیده شد یک بار، برای خودشون سال قبل کفن فرستادن، یعنی ما میخوایم تو رو بکشیم حواست باشه. اتفاقا همین هفته قبل ایشون صحبت‌های بسیار خوبی در دفاع از عقیده اهل سنت و بر ضد وهابیت و حکومت عربستان داشت و به خوبی مشخصه چه کسانی ایشون رو ترور کردن، همون کسانی که با ریگی ارتباط دارن و همون کسانی که امروز دیدید علمای اهل سنتی که ارتباط با شیعیان دارن لعن میکنن و مورد نفرین قرار میدن. ما باید سرنخ اینها رو از اونها سوال بکنیم. ما متهم نمیکنیم که میگیم شما قاتل هستید، میگیم باید سرنخ ها رو از شما سوال کرد و مشخص بشه چه کسانی اینها رو ترور میکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسم. جناب استاد یزدانی، نکته ای که دیگه نیست، ما آره وقتمون هم تمام شد دیگه، دست شما درد نکنه. برای شما دو بزرگوار آرزوی سلامتی عزت دارم هر کجایی هستید، که انشالله زیر سایه امام زمان. و همه شما دوستان بیننده که ما رو تماشا کردید، انشالله این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. امشب شب شهادت آقا علی ابن مسرزا علیه السلام هست و دلهای عاشق همه به سمت طوس هست و همه آرزومندیم که انشالله در کنار اون حرم باصفا عرض ادب کنیم. محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى قيد، شسيه شردم نامي خدرة، دفت من و دامان سهيدة، او ملجأ من در این دنيا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من وبالدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحا، عن أدنى واجبها قصى، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.